سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام و عرض ادب و احترام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوارم، آقای دکتر علی خانی، جناب آقای دکتر رضوانی، جناب آقای دکتر یوسف یراد، مؤلف مجمند کتاب وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی. انشاءالله امروز بحثی رو خدمت اساتید بزرگوار داریم، طبیعتا هم راجع به خود فلسفه سیاسی اسلامی و اینکه امکانش یا امتناعش به چه شکلی است یا هست یا نیست، بحث‌ها و گفتگوهای زیادی در گرفته به خصوص در سالیان اخیر و طبیعتاً جای بحث و تأمل و گفتگوی فراوانی داره. در میان متفکران مسلمان فکر فارابی یک اجماع نظری است که به هر حال فلسفه سیاسی دارد، مبنای فلسفه سیاسی دارد و ما میتونیم ایشون رو به عنوان فیلسوف سیاسی مسلمان ازش یاد بکنیم. در باب سایر متفکران یک تأملاتی هست و گفتگوهای مهمی به هر حال برگرفته توی سالهای اخیر. کتاب حاضر در واقع بر قیاس فلسفه های اسلامی میخواد یک تأملی داشته باشه در مباحث متمایز هر کدوم از این مکاتب. منتها فهم من اینه که در واقع اگر بخوایم بگیم که ما فلسفه های سیاسی اسلامی داریم یا مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی داریم، اینا نقاط تمایزشون و نقاط اشتراکشون در چه چیزی هست؟ متفکران، کدوم متفکران رو ما میتونیم بگیم که اینها وفادار به این مکتب هستن یا در کنار این مکتب هستن یا شارح این مکتب تلقی میشن؟ در حال اینها موضوعات بحث و گفتگوی جدی رو به دنبال داشته و دارن. ما امروز انشاءالله در خدمت اساتید بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر یوسفی را مؤلف محترم کتاب، جناب آقای دکتر علی خانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر رضوانی عضو هیئت علمی مؤسسه حضرت امام رحمت الله علیه و پیرامون اون چه که جناب آقای دکتر یوسفی در این کتاب نوشتن انشاءالله بحث و گفتگوی خوبی صورت خواهد گرفت و استفاده میکنیم از فرمایشات اساتید. من حالا در آخر جمع‌بندی خواهم داشت، ولی اجالتاً اشاره بکنم که این نقد متن‌های فلسفه سیاسی اسلامی با مشارکت و همکاری شما همکارانمون در گروه تخصصی فلسفه سیاسی در سمت و همینطور دوستانی که اینجا هستن، دفتر تبلیغات نمایندگی تهران، همینطور عزیزانمون در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه و انشاءالله این جلسات و این گفتگوها بتونه در ابواب بحث رو عمیق‌تر بکنه. حداقلش اینه که پرسش‌ها دقیق‌تر بشه، نقدها حضور بیشتری پیدا بکنه و انشاءالله بتونیم در سازمان سمت از این مباحث به یک مجموعه جدیدتری برسیم که برای درسی هم بتونه استفاده کنه. من سخن رو تموم میکنم. از جناب آقای دکتر یوسف یراد خواهش میکنم حتی اکثر در 10 دقیقه ایده متن خودشون رو توضیح بدن و انشاءالله بعدش از فرمایشات اساتید بهره‌مند میشیم. هدف بیشتر اینه که نقادی بشه و کار بتونیم نقاط خلأی که وجود داره، ایراداتی که هست، حالا احیانا نقاط قوت هست، اینها رو انشاءالله بهش تعمل میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید زوار خودم که قبل زحمت برمودم، جناب دکتر علی خانی، جناب دکتر رضوانی و جناب دکتر لکسایی که هم دبیری جلسه رو عهده دارن و هم مدیر گروه فلسفه سیاسی معاونت پژوهشی سازمان سمت هستن و اقدام به برگزاری این جلسه هم بودن. پس ممکنم طور از سازمان سمت و دفتر تبلیغات حوزه علمی قوم و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی تشکر میکنم که زمینه های برگزاری چنین جلسه ای رو فراهم کرد. خب از کنم موضوع بحث نقد کتاب وجود تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی است که از کنم در سال 1401 به چاپ رسید و چاپ اولش. این کتاب ریشه اصلیش و منشأ اصلیش دغدغه‌ای بود که بنده داشتم و البته تنها بنده نه، تمام دوستانی که در گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم فرهنگ اندیشه اسلامی داشتیم، مثلا گروه فلسفه سیاسی، دغدغه حاکم بود و این مسئله حاکم بود که آیا با توجه به اینکه فی الجمله تمایزاتی بین فلسفه و تأملات فلسفه سیاسی ملا صدرا و شیخ اشراق و فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر اینا گذاشته میشه، آیا واقعا میشه بالجمله و تفصیلا از کنم که تمایز گذاری های قائل شد؟ لذا انگیزه اولیه بنده امکان از اجمال به تفصیل در آوردن اشتراکات و تمایزات مکاتب فلسفی در حوزه عمل، مکاتب فلسفی ما که حداقل فلسفه مشا و اشراق و مطالعه اینا در حوزه فلسفه نظری، خب اینا تقریبا اجماعی است که این سه مکتب رو ما داریم، اما در حوزه زندگی سیاسی، مدیریت زندگی سیاسی و حوزه عمل و حکمت عملی، خب محل تأمل بود. اون موقع بحث‌ها شفاف نشده بود و ضمن اینکه فعل جمله میشد به پذیری که قاعدتا باید در حوزه عمل هم تمایزاتی باشه، اما فعل جمله به تفصیلا کاری نشده بود که بتونیم ارجاع بدیم برشماریم از کنم که بیان کنیم که ببینید اینا وجود تمایز این هاست. لذا این دغدغه برای بنده ایجاد شد که برم به این سمت و سوی که به این کار نو و از کنم که جدید بپردازم، چون مسئله بود که ضروری بود برای ادامه پژوهش در حوزه فلسفه سیاسی، خصوصا در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی و فیلسوفان و آن، ضرورت کار بود که ما باید به تفکیک تمایزات این مکاتب در حوزه عمل بپردازیم و الا کار نمیتونه جلو بره. بنابراین انگیزه اولیه بنده این بود. اما مسئله ای که از حیث محتوایی با ذهن بنده رو درگیر کرده بود مواردیست که عرض میکنم. بس کنم که یکی این که ما یه پاسخ شفافی به ابهاماتی از این قبیل بدیم که فلسفه اسلامی و فلاسفه اسلامی چیزی برای گفتن ندارن، اون چی که دارن از یونانی هاست یا بس کنم که ایرانی، خصوصا فلسفه یونانی همچون افلاطون و ارسطو. باز همینطور مسئله محتوایی که ذهن بنده را درگیر کرده بود و می‌خواستم پاسخی براش داشته باشم، شفاف کردن یک نگاه منفی که نگاه های مستشرقانه و متجددانه نسبت به فلسفه اسلامی بود که باز ناظر به همین بود که فلسفه اسلامی چیزی نداره، اما خواستگاهش روی کردهای مستشرقانه و متجددانه بود، و باز شفاف کردن تأثیرات فلسفه نظریه از کنم که هر یک از گرایشات در روز عمل به نخله فلسفه مشا تو روز عمل چه تأثیراتی داره و داشته و گذاشته. فلسفه مشا و فلاسفه مشا همینطور و فلسفه و فلاسفه متعالیه همینطور. در ادامه و اضافه بر مواردی که عرض کردم، این رو هم مد نظر داشتم که خب این گرایشات سگانه حیثیات مختلف معرفت شناسانه، هستی شناسانه، انسان شناسانه دارن. خب اینها میتونه اضافه بر تمایزاتی که عرض کردم تو حوزه عمل هر کدوم تاثیرات خاص خودشو بذارن. ولی لذا ضرورتی شد که ما بریم به این سمت سوی که ببینیم آیا واقعا میشه به تفصیل تمایزاتی قائل شد یا نه، و به خصوص تا بتونیم تأملات فلسفه سیاسی فلاسفه اسلامی رو از غیر فلاسفه اسلامی و از غیر فلسفه سیاسی اسلامی تمایز خیلی شفافی رو قائل بشیم. این متوقف بر این بود که ما همچین پژوهشی رو انجام بدیم. خصوصا عرض کنم که با این فرض که فلاسفه متأثر از محیط بیرون هستن، قاعدتا باید فلاسفه اسلامی ما متناسب با محیط اسلامی، فرهنگ اسلامی خودش بتونه عرض کنم که خودشو متمایز از دیگر فلاسفه و دیگر مکاتب غیر اسلامی هم از ایرانی یا یونانی داشته باشه. که خب البته تو تمام اینا اون چیزی که و مسئله که اساس هست و بنده رو عرض کنم که وادار کرد که و انگیزه قوی تولید کرد که برم به تعلیف این کتاب، این بود که به عقیده بنده مسئله اساسی فیلسوفان سیاسی اسلامی ما برخلاف دیگر فلاسفه و برخلاف رهیافت‌های دیگه اسلامی مثل رهیافت کلامی، مثل رهیافت فقهی، این سوال هست که و فیلسوفان اسلامی ما رو درگیر خودش کرده بود و خردورزی‌هاشون و تأملاتشون در پاسخ به این سوال عرض کنم که تولید کرد و اون چه کسی شایسته است بر جامعه اسلامی حکومت و فیلسوفان ما هر کدوم متناسب با دستگاه فلسفی خودشون به پاسخ به این پرسش برامدن و خودشون رو از این طریق با رویکردهای فقهی که فقیهانه است و فقها پاسخی خاصی در این میدن و رویکردهای اخلاقی که رویکردهای اخلاقی پاسخ خاصی دارن، فیلسوفان ما در حس گرایش گرچه تمایزاتی متناسب با رهیافتهایی که دارن، نیکیش یکی عقل گرایانه، یکی عرفانی و شهود گرایانه، یکی جامعه، اینا پاسخ‌ها فی جمله متمایز هم هست، اما در این حال متناسب با فرهنگ اسلامی سوالشون این شد، یعنی سوال اساسی فلسفه سیاسیشون، نه فلسفه نظریشون، فلسفه سیاسیشون این شد که چه کسی شایسته است بر جامعه حکومت اسلامی حکومت کند، شایستگی دارد. که البته در ادامه تو بحث تمایزات مسائل اونجا عرض میکنم اگه وقت مقتضی شد که خب فلاسفه مشا میرسن به نبی، فلاسفه اشراقی میرسن به انسان کامل و فلاسفه متعالیه از اون که بحث ولایت رو مطرح میکنن، این تمایزات فی الجمله که از اون که بین این سه گرایش میشه قائل شد. بنابراین عرضم این بود که مسائل متعددی ذهن بنده رو محتوا درگیر کرد. اون سوری هم این بود که مسئله سوری و اصلا اجمالی این بود که آیا واقعا ما میتونیم از این اجمالی که وجود داره به تفصیل در تمایزات برسیم یا نه. خب اهداف کتاب رو من متناسب با همین بیان مسئله که عرض کردم داشته باشیم. عرض کنم که اهداف چندگانه‌ای رو من ترسیم کردم، سریع رد میشم. یکی رفع ابهام این که آیا واقعا در حوزه فلسفه سیاسی تأملات فلسفه سیاسی فلاسفه اسلامی قابل مرزبندی هست یا نه، قابل تمایزگذاری هست یا نه، این سوالی سوال تکلیفش روشن میشه و از اهدافی بود که ما رو دنبال کرد تو این پروژه و دستش پیدا کنیم. هدف بعدی دفع این که فلاسفه اسلامی تأملات فلسفیشون آیا بافته ذهنی است یا نه، و میشه نشون داد. این هم از اهداف دیگه بود که خواستم دفع کنم که صرفا فلاسفه اسلامی ما ذهنگرا نیستن، حتی اگر مدینه فاضله هم مطرح می کنن متناسب با مدینه های غیر فاضله است که محیط بیرونی خودشون رو درگیر کرده و موجود بودن، بالفعل موجود بودن. این هدف دوم بنده. و هدف سومی که از خودم که متعاقب این دو هدف قبلی از کردم، خب حالا بالاخره اینا رو اگر مدعی هستیم که تأملاتون ذهنی نیست، در حوزه عمل بیایم اینا رو یک دسته‌بندی داشته باشیم، آرا و نظریات فلسفه سیاسی اسلامی مون رو بیان متناسب با زمانه خودشون و مسائلی که در زمانه خودشون درگیر بودن طبقه بندی بشه و تلاش بشن که به این سه هدف برسن و تصورم این است که این سه هدف من دست پیدا کردم. خب مفاهیمی که ما در بحث داشتیم داریم که فلسفه سیاسی اسلامی است که تعریفی کردم در کتاب برابر تعریف از فلسفه سیاسی، از فلسفه سیاسی اسلامی هم تعریف کردم، فعل جمله عبور میکنم. فلسفه سیاسی اسلامی رو مجموعه خردورزی های فلسفی سیاسی عقلی میدونم که در فضای فرهنگ اسلامی و متأثر از وعی از مقولات زندگی سیاسی صورت گرفته و مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی را ما تعریف کردیم به مجموعه آرا و نظریات فلسفی سیاسی فلسفه اسلامی در محیط اسلامی منتها در چارچوب‌های مفهومی خاصی که هر یک از فلاسفه قرار می‌گیرند و از خود آثاری به جای گذاشتند و همینطور پیروان خاصی را هم متناسب با این چارچوب فکری متناسب با این دستگاه فلسفی برای خودشون از خودم که پیروان ایران تدارک دیدن. از خودم که 10 دقیقه خواهد دید خیلی کمه، به 5 دقیقه دیگه بنده فرصت بدین من اشکالی نداره میتونیم مانعی نیست. من اقدام هم عرض کردم در ادامه ما خدمت شما هستیم. ما خدمت شما هستیم.
فکر میکنم بعد ما این قسمت خوب از فرمایشات و نکات نمای دکتر یوسفی را برمن شدیم. انشالا از بقیه وقت در پایان فرمایشات ناقدان استفاده بکنن برای که بتونن پاسخ بدن. لایحات تشکر میکنم ایشون تره بحثی فرمودن با خصوص رو اهدافی که این کار دنبال میکرده متمرکز شدن، به ویژه اون نقاط اشتراک و افتراق مکاتب فلسفه سیاسی در حوزه عمل. من از آقای دکتر علی خانی تقاضا میکنم بحثشون رو ارائه بفرمان استفاده میکنیم. احتمالا نیم ساعت شاید خوب باشه، حالا هر جور که خود نیم ساعت خوب باشه زیاد شده بازگو بعدی باز استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید گرامی، همه دوستانی که از طریق فضای مجازی صدای ما رو میشنوند. از جناب آقای دکتر لکسایی و آقای دکتر موسوی را سپاسگزارم که تقریبات برگزاری این جلسه را فراهم فرمودند. همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر رضوانی که از قم با ما در ارتباط هستند. خب من اگر بخوام درباره نویسنده کتاب چند جمله عرض کنم، اون اینه که جناب آقای دکتر موسوی را از متخصصان مسلم حوزه فلسفه سیاسی اسلامی است که چند دهه عمرشون را روی این موضوع صرف کردند. اگر واقعا ما بخوایم 5-6 نفر برترین اساتید و متخصصان حوزه فلسفه سیاسی اسلامی رو در ایران نام ببریم، قطعا یکی از اون 4-5 نفر اول جناب آقای دکتر موسوی راد هستشون. البته در این جلسه اون رسالتی که بنده دارم و وظیفه‌ای که به عهده بنده گذاشته شده نقد اثر و نقد کتاب است. من تعریفی که از نقد در کتاب خودم روش لایحه‌ای در آموزش تجربه ارائه دادم را میخونم. اونجا این بحث را آوردم که نقد عبارت است از آشکار کردن محاسب و معایب یک اندیشه یا متن، جدا کردن مستدل سره از ناسره و روشن کردن کاربردها و پیامدهای. بنابراین در این جلسه هم سعی میکنم بر همین مبنا به پیش برد. البته حالا اصطلاح نقد مطرح شده، ولی من بیشتر دوست دارم که اگر نقاطی مقفول مونده در کتاب از نظر من اونها را بیان کنم به دوستان عزیز، یا اگر زمینه های امکان و تکمیل هست اونها را بیان کنم که نویسنده محترم بتونن در ادامه کار یا کارهای بعدی به اصلاح اونها بپردازن. خب عرض کردم حالا وظیفه اصلی بنده نقد، با این حال این معنی نداره که به اجمال بتونم خیلی خلاصه به چند تا ویژگی مثبت کتاب اشاره کنم. اولین ویژگی مثبت اثر خود اثره. خود این اثر یک زمانی نبوده و الان هست و همین که نبوده از این نیست و هست تبدیل شده، یعنی یک قدم به جلو و یک قدم مثبت به این کاری که انجام شد. دومین و همین باعث شد و همین خود ارزش اثر اون رو شایسته نقد کرده، آثاری شایسته نقدن که واقعا از یک سطح علمی بالایی برخوردار باشن که ارزش این رو داشته باشه که سایرین رو وقت بذارن مطالعه کنن و در موردش بحث کنن. دومین ویژگی مثبت اثر خب تسلط نویسنده بر مباحث فلسفی سیاسی دوره میانه است. خیلی ورود ماهرانه به مباحث شده و نویسنده در اصل قطره از اون دریای مباحثی را که در فلسفه سیاسی میدونسته و اطلاع داشته در اینجا آورده و بر طبق حالا رسالتی که این کتاب داشته دستبندی کرد. سومین نقطه مثبت اثر تسلطی خیلی خوب و قاعدمند هم به لحاظ شکلی هم به لحاظ انسجامی. چهارمین ویژگی خوب اثر جمع‌بندی های آخر هر فصله و همینجوری جمع‌بندی منطقی و تجربی آپتیکال کتاب داره. پنجمین نقطه قوت اثر جداول آخر کتاب که سعی کرده وجود تشابه و تمایز را مطرح بکنه. و ششمین ویژگی مثبت اثر هم استفاده از منابع دست اول. اما باز طبعا اثر ویژگی مثبت بسیاری داره که دیگه من دیگه به عنوان نمی‌پردازم و من می‌خوام بخش عمده وقت رو متمرکز پیدا کنم بر نقد کتاب و نشان دادن نقاط تکمیلی. و از همین مقدمه من بخوام شروع کنم که در اصل بخش مهم به کتابه و پرسش اصلی. ببینید پرسش اصلی ستون خیلی تحقیقه. پرسش اصلی بود قطعنمای کلی تحقیقه. همه چیز بر محور پرسش اصلی میشن. ببشتیم پرسش اصلی تحقیقی بود. وجود تمایز گرایش‌ها و مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی داخل پرانتز مشاع اشراق متعالی فصل نقطه کدام بود؟ به نظرم ایرادی که برای پرسش اصلی وارده اینه که اون سه نقطه چیست؟ اولا که خود پرانتز باید از پرسش اصلی نمیاد. بعدم شما نوشتین مشاع اشراق متعالی بس نقطه، اگر غیر از این شما مکتبی دیگه هم بررسی میکنید خودون هم بیاری سه نقطه را حذف کنید. اگر همین سه تاست که خب دیگه سه نقطه نیازی نداره، ضمن اینکه خب میتونست بدون پرانتز هم. در ادامه یک پرسش مطرح شده که فرمودید که پرداختن به این پرسش اصلی منوط به پاسخ مثبت به این پرسش شده. حالا اون پرسش بعدی را آوردید که آیا حوزه عمل و زندگی سیاسی امکان این را دارد که با تخالف روی کردهای عقلی عرفانی کلامی و تجربی تفصیلهای متعدد و گوناگون به خود بگیره؟ من به نظرم سه تا ایراد در این وارده. اول اینکه هیچوقت یک تحقیقی که با این عمق داره انجام میشه و یک تحقیق مستقل نمیتونه پرسش اصلیش که ستون تحقیقه و بناش بر پاسخ مثبت به تحقیق دیگه باشه، چون گیرم بعد به یه پرسش دیگه باشه، خب گیرم یک کسی این پرسش رو پاسخش منفی داد، کل تحقیق خب عملا به ناموزه میشه. بنابراین منفی کردن این از اساس درست نبوده. این نکته هم نکته دوم اینجا نوشتید آیا حوزه عمل و زندگی سیاسی امکان این را دارد که با دخالت رویکردهای عقلی عرفانی کلامی تفصیل‌های متعدد به خود بگیرد؟ ببینید حوزه عمل و زندگی سیاسی تفسیر متعدد خودش نمیده، تفسیر مال حوزه نظره. حوزه عمل و زندگی سیاسی رفتارهای گوناگون به خودش میگیره، نه تفسیر که در حد حرف رو گفته بود. این هم مشکل دومی است که من عرض کردم. و نکته بعدی هم میده که اصلا اگر این هم نبود خود تحقیق موضوعیت داشت. آقا صح پرسش اصلی شما اینه وجود تمایز گرایش ها و مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی کدام؟ خود این فی نفس جور پرداختن داره، بنابراین منوشتر داره یه پرسش دیگه رو به نظرم درست داره. وارد پرسش های فرعی میشیم. خب پرسش های فرعی در اصل خرد شده و جز جز شده یه پرسش اصلی هستن که نه فراتر از اون نه فروتر از اون، در همون چارچوب باید باشه. دو تا سوال شما اینجا آوردید که خارج از پرسش اصلیه و همین باز دردسرهای و مشکلات روشی دیگه‌ای در طول تحقیق درست کرده.
حالا من نمیدونم این شاید قفلت شده اشکال به این بارزی. پرسش اول فرعیتون اینه، وجوه مشترک مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی چیست؟ آقا اصلا پرسش اصلی شما وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسیه، عنوان کتاب وجوه تمایز، اصلا این پرداختن وجوه مشترک اصلا خارج از چارچوب تحقیقه. و همینطور سوال بعدیش که اصول وحدت بخش اونها کدام، اصلا قرار نیست شما اصول وحدت بخش را اینجا کار کنید. خب حالا از طرف دیگه علاقه دارید وجود مشترک را هم کار کنید، دیواری نداره. شما سوال اصلیتون رو تغییر بدید، بنویسید وجود اشتراک و تمایز کدام، عنوان کتاب هم تغییر بدید وجود اشتراک و تمایز. بنابراین این یک ایراد روشی درست کرده برای شما که در راستای وظیفه کار نه. حالا سوالات بعدی آوردید، بعد اومدید یک سوال اینه، سوال چهارتون، مبانی تمایز بخش مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی از حیث معرفت شناسانه، هست شناسانه و انسان شناسانه کدام. اینجا شما اومدید سه سوال فرعی اساسی و بنیادین دار که هر کدوم رو همونجا جدا بهش پرداختید، تو یه سوال یک سوال ادغام کردید. خب این جا داشت که هر کدوم بشه یک سوال فرعی مستقل که بهش پرداخته بشه. دیگه بقیه سوالات چندان مشکلی نیست. در اهدافتون من به نظرم دو سه تا از اهداف هستن که اینها در اصل هدف این تحقیق نیست، بیشتر پیامدهای این تحقیق. اون هدف اولی که آوردید هدف آن است که از این طریق گستره ببینید، شما اینجا هدفتون نبوده که مرزها رو مشخص کنید، شما میخواستید وجوه تمایز رو مشخص کنید، این پرسش اصلی شما بوده. طبعا اگر اون وجوه تمایز مشخص بشه مرزها خود به خود مشخص میشه، این میشه جزء پیامدهای تحقیق شما که خود به خود به دست میاد. یا چند سطح پایین تر نوشتید هدف آن است که باستا و امتداد عملی این تمایز ها در حوزه عمل نشان داده شود. ببینید شما اینو تو فرموشتون فرمودید، این هدف کلاً خارج از وظیفه تحقیق بوده، هیچ جا در سوال اصلی تحقیقتون و در مسئله تون شما نیاورد که میخواید حوزه عمل دار بهش بپردازید، در کتاب هم نپرداختید. الان رو فرمودید در فرماشتون که من در حوزه عمل هم وارد شدم، ولی هیچ چیزی ما نمیگه در عرصه سیاست عملی چیزی را این نشون داده باشه. دیدم باز به نظرم باز هدف بعدی که ارتباط مستمر فیلسوفان اسلام و محیط بیرون نشان داده شود، این هم نمیتونه هدف تحقیق باشه. ممکنه شما به عنوان بخشی از تحقیق به ضرور قیده پردازید. میریم حالا مباحث بعدی را رد میشیم. آخر صفحه 16 که بشید در ادامه متناسب با سؤال اصلی و سؤالات فرعی پنج فصل های جنبندی آمده. والا اینم حالا من نمیدونم البته این مشکل با شما اینجا دچار شدید یا نشدید، ولی یک غلط رایج در جامعه علمی ما واقعا سوا جا افتاده و اونه که میگن سوالات فرعی تعدادش با فصل ها برابره. مثلا همچی چیزی ما در تحقیق نداریم، مثلا ارتباطی ما هم نداره. سوالات فرعی تحقیق منطق خودش رو داره، فصل بندی تحقیق منطق دیگه خودش رو داره. ممکنه شما 10 تا 15 تا سوال فرعی داشته باشید، 4 تا هست از توش در بیاد. یعنی هر کدوم از اینا اون منطق دسته‌بندی و تقسیم بندی خودش داره. خب من وارد مباحث میشم. من 12 تا نکته نوشتم که سعی میکنم به سرعت این کارو مطرح کنم و به پیش برم. اولین نکته من اینه که شما 3 تا مکتب رو اینجا بررسی کردید. خوب بود، شایسته بود اول کار، حالا یا در مقدمه یا در ابتدای کار، این 3 تا مکتب رو اول تعریف بفرمایید و هر کدوم رو در 3-4 سطر یا 3-4 تا 200 سطر شاخصاش رو بیان بفرمایید. ما فلسفه سیاسی رو تعریف کردید، فلسفه سیاسی اسلامی رو هم تعریف کردید، ولی هر کدوم از این مکاتب فلسفی به تعریف خودش نیاز داره که بگید آقا تعریف فلسفه سیاسی مشا اینه، این 4-8 تا شاخصش رو هر کدوم بگید. این اول کتاب باید بیاد، اما ممکن شما از آخر به این برسید، ولی تو کتاب ابتدا باید بیاد که خواننده بدونه با چی طرف. و نکته دومی که من به نظرم جاش خالیه اینه که شما یک جدول از فهرست فیلسوفان هر مکتب رو بیارید. میگید آقا ما 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا فیلسوف داریم، آقا فیلسوفان سیاسی مشاق اینا، فیلسوفان سیاسی به اصطلاح اشراق اینا، فیلسوفان سیاسی متعایر اینا. حالا ممکنه شما اون بینابین هم فلاسفی داشته باشید یا فلاسفه تقریبی، اونم جدا نیستش تا بیارید. ضمن این که شما میتونستید دقیق‌تر این رو بیارید، این رو دستبندی کنید به نومادیان، مروجان، پیروان، مبلغان، بگید آقا اون مثلا دو سه نفر اصلیش اینه، اون مروج اینه، هر کدوم از اینا براش تعریف کنید. ضمن این که در کل تحقیق من اصلا بیشتر در لوازم فیلسوف برای هر سه مکتب نظر شما آورده باشه. شما ابن سینا، سهروردی، فارابی، خواجه نصیر، غیاث الدین منصور دشتکی آوردید، جلال الدین دوانی آوردید، قطب الدین رازی، قطب راوندی، بعد ابن مسکبی، حاج مولایی سبزواری آوردید که اون تو اینا نگنجه. متفکران دیگه مثل ابن عربی و غزالی و فیض کاشانی اینا هم استناد فرمودید که اینا در ابواب فیلسوفان محسوب نمیشن از یک منظر. حالا یادم کلا به این فیلسوفان میونه در لازم بر شما فقط در همین استناد. حالا پرسش اینه که واقعا سه تا مکتب فلسفه سیاسی اسلامی با این همه ادعایی که ما داریم، با اینکه ما میتونیم مؤثر باشیم، کلا در همین در لازم بر خلاصه میشه؟ بعد اون جدول شما میآوردید که اینا رو محرک میکنند اول کار، خب این تحت روشن‌تر میشه. سومین نکته‌ای که من دارم پاورقی و ارجاعات. شما یک مشکل شکلی اینجا در این ارجاعات و پاورقی ها هست و چند تا مشکل مختلف. مشکل شکلی اینه که سیستم اینجا سیستم ارجاعی پاورقی به سنت رایج در علوم سیاسی هم همین. مطمئن این قاعدش اینه که شما اولین بار که میارید به طور کامل باید مشخصات باشه، وقتی بیاد در دفعات آینده پیش میاد و همان میاد. این کلن سیستم اینجا رعایت نشده که اولین بار در همه موارد ممکنه یه جایی دو جا اومده، ولی سیستم پاورقی نمیست. سیستم رو پنج شیش تا سیستم ما معمولا در ارجاعات داریم، بالاخره ما باید اون سیستم پایبند باشیم. پایین نیومده، این رعایت نشده به لحاظ شکل. اما در خصوص پاورقی ها و ارجاعات من به نظرم یه مشکل اساسی برای کار تحصیل میشه. ببینید ارجاعات به شدت خنوکه، شدت ارجاعات ضعیف. مثلا اونجا که مشترکات هر سه مکتب رو بحث میکنید، این مشترکات سه مکتب اینه به یک نفر ارجاع میدید، حداقل از هر مکتب به یکی ارجاع بدید، حداقل. در حالی که این باید بیشتر باشه، یعنی حداقل به 6 نفر، 7 نفر، 8 نفر، ولی شما میگید هر سه مکتب اینا میگن فقط به مثلا قاروی ارجاع میدن. اینجا نمیگید هر سه مکتب اینا میگن فقط به سهروردی ارجاع میدن. اون بقیه دو مکتب پس بالاخره مستندش کجاست؟ جایی در موارد دیگه از اینم مشکل عمیق‌تره. میگید کل فلسفه اسلامی اینو میگه، مثلا در صفحه 38 بعد یک ارجاع داره. اون کل فلسفه اسلام واقعا اون یک ارجاع و این تقریبا فراگیره، یعنی از اول تا آخر کتاب این مشکل همچنان هست به شما ادعا بزرگ و این که به سه تا مکتبه یا به کل فلسفه یک نفر شما ارجاع دادید. به نظرم واقعا ارجاعات به شدت ضعیف بچن. خب چهارمین نکته که من میخوام عرض کنم اینه، آوردید فصل اول مشترکات مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی از صفحه 19 تا 76 رو بحث کرد، حدوداً 50 سال تقریبا 50 بوده صفحه رو بحث کرد. من میخوام عرض کنم آقای دکتر کلن این موضوع خارج از خطه کتابه. طبق سوال اصلی اصلا قرار نبود در سوال اصلی کتاب و عنوان کتاب شما تمام رو بحث کنید و این مشکل ناشد جانم؟ بله تشابهات رو بحث کنید فقط هم. و این از همون مشکل سوال فرعی ایجاد شده، چون شما یک سوال فرعی را به خاطر یک خطای روشی آورد در سوالات فرعی که نباید میمد اینجا مجبور شدید به جواب. بنابراین این یک مشکلیه که هست، حالا انشاءالله ممکنه در چاپ بعدی شما بخواید چیکار کنید، اصلاح کنید یا سوال اصلی رو تغییر بدید یا چیزی دیگه. پنجمین نکته که من دارم تو بحث زمینه‌های داخلی جهان اسلام، زمینه‌های داخلی تاثیرگذاری بر فلسفه سیاسی اسلامی از صفحه 81 به بعد، به خصوص تاثیر محیط. مباحث عمدتاً کلی است و گاهی مباحث مستند هم نیست و اغلب هم این تأثیرات مباحثی که رایجه، یعنی ما در سایر آثار می‌بینیم که اومده یا شما از سایر آثار آوردید. حالا بهتون نصف مطلب نوشته از آقای دکتر اکبری هم آوردید، دیگر آوردید. بالاخره ببینید جناب عالی 30 سال توی این حوزه کار می‌کنید، یه متخصص مسلم هستید، انتظار میرد و میره که یه سری چیزا مطلب خود تو شما بگید که تا کسی نگفته. البته دیدم جایی تلویزیون دیدید که از خودتون هست، ولی اجالتا اینجاها نیست یا اینجاها یه جایی که عمدتا و جایی که غیر مستنده. این که عرض میکنم حالا نه هم اینجا هم موارد متعدد غیر مستند، اونجا که شما از خودتون میارید مقصودا نیست، اونجا ارجاع نمیخواد. مثلا گفتید فلان کس اون رو گفته، یا در فلسفه هیچ ارجاعی نداره، یعنی مقصودا جایی که نیاز به استناد داره استناد نه. یا مثلا اینکه بغداد مرکز فرهنگی بود و من مرکز فرهنگی بغداد تاثیرگذار بود، خب این رو بالاخره این که آقا بغداد مرکز فرهنگی مهمی بود، این بالاخره یه چهار تا ارجاعی میخواد، تاریخ میخواد، این نمونه میخواد، نظامی های بغداد بودن کدوم بخشی از مسئله بود، یا تسامر و تساهل مثلا رایج بوده بنابراین تاثیر گذاشته بر فلاسفه اسلامی، خب خود این که تسامر و تساهل رایج بوده، یا خود این که چجوری این تونسته تاثیر بذاره. در رشد عقلانی مسلمان خب یه بحث کلی شما آوردید بدون استناد، بدون ارجاع، بدون استدلال‌های قوی، در حالی که ما در خصوص تأثیر فلسفه ایران بر فلسفه یونان باستان و بر اسلام و فلسفه سیاسی ایران و حتی سیاست ایران بر سیاست اسلامی، اولا اینقدر ما منابع داریم و مدارک هست و بارزه که باها شما میتونید رو خیلی استناد کنید و اونجا بیارید، هیچ استناداتی حتی ارجاع هم نداره که بگید مثلا به فلان جا برید مراجعه بکنید. ششمین نکته که من دارم در خصوص نقش شرایط و موانع بیرونی بر فلسفه سیاسی اسلام از صفحه 90 تا صفحه 130. آقای دکتر کلا این بحث که حدود 42 صفحه است یه مرور تاریخ فلسفه اسلام است، کلش مرور تاریخ فلسفه اسلامی است، نه تاریخ فلسفه سیاسی اسلامی هم، تاریخ فلسفه اسلامی است. حتی یعنی به این معنی که حالا چهار تا نکته داره: یک، مورد تاریخ فلسفه اسلامی است، دو، اغلب بدون ارجاعات است، سه، بعد رفت وسیق با مکاتب سگانه شما نداره، چهار، کلا به بحث فلسفه سیاسی رفت نداره. کل این بحث صفحه 90 تا 130. بحث هفتمین نکته ای که من میخوام عرض کنم، جالا در موارد قبلم عرض کرده باشم، اونجا اشاره عرض کردم و اونجا مستقله، بی ارتباطی بخش عمده کتاب به فلسفه سیاسی است. ببینید عنوان کتاب مکاتب فلسفه سیاسی است، بخش عمده کتاب که الان عرض میکنم صفحه چند باشه هیچ ربطی به فلسفه سیاسی اسلامی نداره، یه جاهایی به انسان و حکومت اونها یه اشاراتی شده در بین همون مباحث، ولی واقعش اینه که کلیت ساختار بحث ارتباطی نداره. فصل اول مشترکات مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی که مشترکات معرفت شناختی را در هستی شناختی انسان شناختی قرار داده شده از صفحه، حالا بعد چهار، مشترکات در مسائل، مشترکات در مسائل رد داره از صفحه 57 تا 70، مشترکات انسان شناسانه یه مقداری رد داره، ضعیف، میتونستید رفت مسیح برگزار کنید برگزار کنید برقرار نکردید. فصل دوم تمایزات محیطی صفحه 80 تا 133 اصلا رفتی به فلسفه سیاسی اسلامی نداره. فصل سوم تمایزات مبنایی مکاتب سگانه صفحه 134 تا 216 اصلا رفتی نداره. تمایزات معرفت شناسانه، انسان شناسانه، هستی شناسانه و روش شناسانه، تأثیرات انسان‌شناسانه میتونست ربط داشته باشه، متاسفانه نداره. بنابراین اینو میخوام عرض کنم از ابتدای کتاب تا صفحه 216 کلن مباحث به فلسفه سیاسی ربط جدی ندارند، به جز چند تا تیکه از انسان و عدالت و سعادت و اینا آوردید که اونم گم شده تو مباحث. بنابراین کل کتاب اون چیزی که به مباحث فلسفه سیاسی میپردازه بحث آخر شماست که از مباحث به اصطلاح تمایزات مکاتب فلسفی در مسائل هست، یعنی از صفحه 217 تا 274 کلن این بحث شما بس بشه. حالا اینکه تو اینجا حالا تمایزاتی گفته شده یا نشده، البته تو اینجا خوب بحث تمایزات مسائل رو خوب گفتید. هشتمین نکته که من دارم به این کتاب آقای دکتر، کلاً بحث کتاب در فضای فکری و گفتمانی گذشته است. کلاً ادبیات کتاب ادبیات گذشته است. اگر یه دانشجوی امروز فلسفه سیاسی از شما بپرسید، یه کسی که اصلا حوزه فلسفه سیاسی کار نمی‌کنه، میگه آقا فلسفه سیاسی اسلامی شما برای امروز ما واقعا چه داشته‌ای داره، چه بحثی داره؟ من به نظرم میاد واقعا بحث امروزی نیست. شما حتی تو مسائل که بحث کردید که دقیقاً هم به مسائل فلسفه سیاسی اسلامی بحث میشه، از سعادت بحث کردید، از عدالت بحث کردید، از محبت بحث کردید، نمیدونم مباحث همش هم بحث مهمی، ولی هیچ کدوم در فضای فکری امروز نیست. آقا محبت را ما می‌خوایم امروز در جامعه محقق کنیم بین حاکمان و مردم. اصلا یه بحث امروزی ما بدیم که یه دانشجوی امروزی بتونه این با این بحث ارتباط برقرار کنه، یه مخاطب امروز. کلا فضای پس فضای قدیمی فضای گذشته است. این هشتمین نکته من. نهمین نکته من اینه آقای دکتر، مباحث کلاً غیر کاربرد است، چه در دنیای قدیم چه در دنیای امروز، چه در گذشته چه در بحث امروز. ریاست مدینه، محبت، عدالت، سعادت، شریعت و قانون، اقتدار، آقا سازوکارهای تحقق این مباحث در همون 500 سال 700 سال پیش چی بوده؟ خود خواجه نصیر که در دستگاه حکومت بوده، در دستگاه غلاف بوده و بحث عمیق جدی در باب محبت داره در کتاب اخلاق ناصری، چجور اون را محقق میکنه با چه میکنه و با چه میکنه؟ اصلا تأثیر فلسفه سیاسی اسلامی در همون دوره خودش در سیاست عملی چی بوده؟ با چه سازوکاری محقق میشده؟ مباحث عدالت قوی که ما داریم در همون زمان چی بوده که محقق عدالت را در اون جامعه محقق کرده؟ اصلا نکرده. اصلا این بحث را نپرده. چه برسید امروز؟ میگیم آقا خواجه نصیر یک بحث مصطفی و مهمی در باب محبت مطرح کرده، آدابی مطرح کرده، این رو ما امروز با چه سازوکاری میتونیم عملی کنیم؟ عدالت رو با چه سازوکاری میتونیم عملی کنیم؟ الان مشکل امروز ما رو چجور حل میکنه؟ بنابراین مهمین نکته من این بود که مباحث خودن غیر کاربردی است، حتی در اون زمان خودش و در امروز. دهمین نکته که من دارم آقای دکتر، کلن بحثا فاقد نقد جدی و چالش است. کلن شما اینجا البته دیدم یه جایی یک نقدهای خیلی ملایمی دارید، منتها اینقدر لطیفه که از همون پر ما هم لطیفتره که به کسی بر نخوره که بگن آقا چرا خیلی ملایم که این آقا مثلا اینا نگفته میتونست بگید. ببینید اینجوری که ما نمیتونیم که اندیشه تولید کنید که باید شما تو دل اینا به اینا نقد کنید، اینا رو و کلن در این مثل بخش عمده از فیلم های ایرانی همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه، همه چیز خوبه، همونجور که باید میشده شده، آقا از یونان اومده اینجا بومی شده درست شده، بعد با قرآن و سنت درست شده، با احادیث پیمان خورده، نجیب الله به کمکش اومده، سعید سجانی هم بهش کمک کرده، علما باش کنار اومدن و یه چیز خوبی از توش در اومده بیرون که همه راضی هن. اینجوری نمیشه. این وقتی بحث نقد نباشه، وقتی چالش جدی نباشه، اندیشه تولید نمیشه که. بنابراین کل کتاب نقدی نداره، هیچ چالش جدی نداره، همه چیز عالی و خوب و خوش و همین که باید میبودی بهترین بود و بهتر از این هم نمیشده و همه چیز هم ما داریم و ما خوبیم دیگه، یعنی همه چیز هم هست اونجا. این من به نظرم ایراد به کتابه، یعنی کاملا یک رویکرد همدلانه، یک گویی خود حالا دیگه رویکرد مسلمت آمیز رویکرد و تاییدگر و تایید کننده این بوده. حالا من یه جمله اینجا نوشتم، این کنهو اینو نشون میده. هیچ بحث هیچ فیلسوفی نیست که از هیچ منظری قابل نقد نباشه. این بر این اساس استفاده. هیچ بحث هیچ فیلسوفی نیست که از هیچ منظری قابل نقد نباشه. این آدم اینو استفاده میکنه. در حالی که هر کار انسانی بالاخره قابل بحث تا نقد نکنیم ما نمیتونیم هیچ رشدی داشته باشیم. نقد یازدهمه من به همون نقطه قوت کتاب شماست. به اون جدول هست. جدول ها در این حد که اومده نقطه قوت کار شماست. ولی نقد جدی وارده. که آقا این جدول ها خیلی بهتر میتونست بیاد. خیلی دقیقتر میتونست بیاد. بعد با دستبندی و تمایز میتونست بیاد. حتی من اول تصورم این بود که این دو ستون دا که آوردی اشتراکات و مثلا تمایزات اینا به هم رفت داره که روبه رو هم نمیشت. هی خوندم میبینم یه جاهای رفت داره جاهایی هم نداره. یعنی میبینم آقا این جفت و این کار به ارزشمندی و اطلاعات شما آوردی در قالب انبای جفت و هم تو خیلی بودیا و خیلی شفاف بیاد. ولی متاسفانه نیمده و جدت دوازدهمین و آخرین نکته‌ای که من تلفنی هم خدمت شما صحبتی داشتم اینه که شما کردن خود سه تا مکتب آوردید. حالا من برای خودم این الهام بود که چرا فاضل رو جدا نکردید. جناب عالی هم پاسخی فرمودید که از این منظری میشون میتونست جدا بشه نمیتونست. ببینید ما اصل بر اینه به خصوص در دنیا شما وقتی تجزیه میکنید اینها رو بتونید به اجزای مختلفی تقسیم کنید. خیلی خوب شما 6 تا مکتب در میآوردید، 7 تا مکتب در میآوردید. اجالتاً اون چیزی که مشهور بود حداقل 4 تا مکتب بود. شما اون 4 تا را اومدید تقریب دادید به 3 مکتب. ضمن این که حالا شما استادید، اگر من خطا میگم تصحیح فرمایید. من به نظرم میاد فقط فارابی به تنهایی در فلسفه سیاسی اسلامی از 3 فیلسوف دیگه بیشتر مکتب داره. یعنی فقط فارابی از ابن سینا، از سهروردی و از مراسلو بیشتر مباحث سیاسی داره و بیشتر مطرحه. شما حتی فارابی رو هم گرفتید ادغام کردید در مشرا که مشرا به اشتهارش به ابن سیناست. در حالی که من به نظرم میاد واقعا میتونست و یک نقطه قوتی میبود. شما اونجا که اگر ادعا این است که ما در فلسفه سیاسی اسلامی حرفی داریم برای گفتن و مبانی عمیق داریم، اینو بتونیم بیشتر بازش کنیم، بیشتر 6 تا 7 تا 10 تا مکتب بیاریم یا حداقل شما 3 تا 4 تا مکتب بیارید، بعد چند تا جریان از توش در بیارید، چند تا خورده جریان در بیارید. حالا میتونید یه پارادایم هم در بیارید یا مثلا 2 تا پارادایم هم ازش در بیارید. یعنی یک تقسیم بندی اینجور بشه. حالا من یک کار مشابه این رو در کتاب اندیشه سیاسی متفکران مصر انجام دادم. در کتاب روش لایه‌ای در اندیشه پژوهی هم اونجا یک جوری تقسیم بندی نشون دادم. این تقسیم بندی از پارادایم میرسه مثلا به کلان گفتمان یا گفتمان، بعد به جریان، بعد به خورد جریان، بعد به روی کرد. حداقل میتونست اون بگه آقا 10 تا جریان فلسفه سیاسی داریم، 8 تا جریان فلسفه سیاسی، نهایتا ممکنه برسه مثلا به 3 تا 4 تا مکتب. ولی اینجور من مثلا موری تقلیل دادم. خب من نکته نقد به سوال نکاتی که در مدارا نقد البته نبود را به اسم نقد، واقعا من فقط خواستم نکاتی در جهت تکمیل کار عرض کنم. در اون حد نمیبینم خودم را کارا بخوام نقد جدی و اساسی وارد کنم. بر جناب عالی که استاد مسلم این حوزه هستید نکات تکمیلی من تموم شد. نکاتی که عرض کردم عمدتاً با تکمیل بود، ولی هیچ کدوم از اینها از ارزش واقعی این کار کم نمی کنه. کار همچنان کار ارزشمندیه، کار جدیدیه، شایسته مطالعه است. جداول مهمه، مسائل مهمه، تفاوت و تمایزاتی که بین فرق آوردید ناخودم خیلی استفاده کردم. تا حالا هیچ کسی اینا رو به این صورت نیاورده. و یک نکته هم کنم که من میدونم از مشکلات پشت صحنه، من تا حالا ندیدم که در ایران هیچ کار پژوهشی انجام شده باشه که بگن آقا این بدون مشکل بودجه، بدون مشکل زمان، بدون مشکل اداری، بدون انقطاعی دیگه، بدون دهامان اداری، با خیال راحت کسی نشسته یک کاری را انجام داده با تیر خاطر که با خیالمون راحت باشه. حد بذارم اینا انبوی از این مشکلات پشتش بوده و این باعث شده که شما نتونید واقعا اون چیزی که مد نظرتون بوده و با دلتون بوده کار را انجام بدید. از صبر و حوصله شما سپاسگزارم.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر علی‌خانی عزیز. اینجور فرمودید در جهت ما
نقد و تکمیل و وسیع کتاب. من اجازه میخوام که بعد از فرمایشات آقای رضوانی اگر نکته‌ای جنبندی باشه ارائه بکنم. آقای دکتر هم یادداشت کردن، بنده هم یادداشت کردم. از جناب آقای دکتر رضوانی تقاضا میکنم اگر فایل میکروفونتون فعال بفرمایید، تصویرم اگر آقای دکتر ما داشته باشیم که خیلی عالیه، ما تصویر خودمون رو میبندیم، تصویر جناب والی رو دیگه در خدمت عرض کنی هست.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده دارید؟
بله صداتون هست، بفرمایید.
بله خیلی متشکرم. من خدمت جناب آقای دکتر یوسفی راد و همچنین استاد محترم جناب آقای دکتر علی خانی و حضرت عالی جناب آقای دکتر شریف لکسایی عرض سلام دارم و تشکر میکنم از برگزاری این جلسه بسیار خوب و فاخر. حقیقتا ابتدای ارسونم که جلسه من تقریبا حدود 5 دقیقه به 1 متصل شدم و منتظر موندم که تا در واقع امکان اتصال برقرار بشه، و ولی حدود نیم ساعت اول جلسه من صدا رو نداشتم، یعنی نه صدای بیشتر در واقع صدای جلسه رو نداشتم و اون بخش فرمایشات جناب آقای دکتر یوسفی راد که تصویرش رو داشتم ولی صداش رو نمی‌شنیدم، متوجه مطالب ایشون نشدم و بعد با کوشی خودم متصل شدم. مجدد ارسونم که تونستم در واقع فرمایشات بعد از بکنم. به نظر میسی که همون شاید 2-3 دقیقه اول فرمایشات جناب آقای دکتر علی خانی تونستم متصل بشم و فرمایشات جناب آقای دکتر علی خانی رو بشنوم و استفاده کنم. خوشبختانه مشکل الان برطرف شد و چون من بیشتر از طریق لپتاپ راحت هستم برای استفاده از این برنامه ها، ارسونم که متصل شدم. خب خیلی تشکر میکنم. نکات بسیار ارزنده‌ای رو استاد محترم جناب آقای دکتر علی خانی فرمودن، موارد بسیار ارزندهی که شاید در واقع بسیار از این موارد در جلسات و نشست‌های متعددی که در قبل از به سرانجام رسیدن این پروژه بسیار خوب و ارزم به حضورشون که در حد خودش نوآورانه برگزار شد، این نکات و این مطالب هم مطرح شد. حقیقتاً چند ماه قبل که آقای دکتر لکسایی تماس گرفت بودن برای نقد این کتاب، من به ایشون هم عرض کردم که حالا به نوعی خود بنده هم حالا اسمش به لحاظ تشریفاتی به عنوان ناظر این کار بوده، ما هم باید در این جلسه بیشتر پاسخگو باشیم تا اینکه بخوایم خودمون نقد بکنیم. منتها تو این کارهای اینچنینی رو جناب آقای دکتر علی خانی که الحمدلله واقفن در کارهای اینچنینی، در واقع معمولا ناظر و امثال اینها بیشتر در واقع جنبه اداری و تشریفاتی اینها هست. وظیفه خودم میدونستم که در کار اینچنینی با توجه به اشرافی که جناب آقای دکتر یوسفی راد دارن، اون دیدگاه و نظر و دغدغه و الگو و روش و اساساً ادبیات خود جناب آقای دکتر یوسفی راد تبلور پیدا بکنه در اثر. من معتقدم این مهمه، توجه به این نکته عرضم به حضور شما که مهم هست. تحمیل نظر ناظر یا حتی در واقع تحمیل نظر ارزیابان نسبت به اثر، عرضم به حضور شما که خیلی شاید در واقع شایسته و بایسته نباشه. تا حدودی بنده اطلاع دارم و نکته آخری هم که جناب آقای دکتر علی خانی فرمودن کاملا نکته درست و دغدغه‌مندی بود، که خب این کتاب یک فرایند در واقع اداری طولانی رو طی کرد و رفت و برگشت‌های فراوانی انجام شد. حتما آقای دکتر یوسفی راد شاید در فرمایشاتشون مطرح کرده باشند یا احتمالاً بعد از این مطرح بکنند. خب طبیعتاً در یک کارهای پژوهشی اینچنینی عرض به حضور شما که و توجهی که در واقع نویسنده محترم، محقق محترم باید نظرات ناظر، ارزیابان متعدد، مسئولین محترم و امثال اینها داشته باشه برای ارتقای کار، خب گاهی به اصطلاح این رفت و برگشت ها قطعاً در واقع و اعمال نظرات از یک جهت در واقع میتونه به اصطلاح مثبت باشه، دست محقق رو باز بکنه برای اینکه بتواند کار رو ارتقا بدهد، از یک جهت هم شاید در واقع مانع باشه که محقق نتونه اون چه که در ذهن خودش داشت از ابتدا دغدغه‌ای که داشت، طرحی که داشت، اون طرح رو بتواند دنبال بکنه. من 4-5 نکته به ذهنم رسید که در این جلسه نه به عنوان نقد، بیشتر به بهانه اینکه حالا بحث کتاب وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی هست اشاره بکنم. یک دو نکته اجازه بدید که قبل از اون 4-5 نکته از باب در واقع عنوان این کتاب و ارزش این کتاب اشاره بکنم، بعد وارد اون نکات کلی تر و یا ارزم بزرگش که جامعه تر بشم. در خصوص عنوان کتاب که وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی هست، خب جناب آقای دکتر یوسفی راد از سالهای گذشته علاقمند به این بودن که این وجوه تمایز رو کار بکنن، وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی رو کار بکنن. هرچند در واقع در ذهن آقای دکتر بحث وجوه تمایز بود، به نوعی هم در واقع به نسبت هم توجه داشتن. شاید اون اشکالی که جناب آقای دکتر علی خانی فهمد که اشکال درستی هم هست که وقتی ما میگیم وجوه تمایز دیگه در واقع باید به تمایز بپردازیم، اون وقت دیگه فصل اشتراکات فصل در واقع خارجی از سوال اصلی هست. درست هم هست. اونتا در واقع جناب آقای دکتر لکس دکتر یوسفی را تصورشون بر این بود و به نوعی هم تصور به نظر من صحیح و درستی هم هست که اصلا نسبتی که میتوانی میان مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی برقرار بکنیم یک نسبت عموم و خصوص منوج هست و از این جهت در واقع حتما یک بچه اشتراکی بین این مکاتب وجود داره و خوب هستش که یک فصل بپردازیم به وجوه اشتراک در واقع این مکاتب و بعد در واقع در طی چند فصل به اون وجود تمایز توجه داشته باشه. از این جهت در واقع به اصطلاح عرض به حضور شما که با این با حفظ عنوان وجود تمایز به از قبل این طرح با این عنوان تصویب شده بود، این فرایند جلو رفت و در این حال عرض کنم که در واقع یک فصل هم با عنوان وجود به عنوان اشتراکات در واقع مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی مطرح شد. بله شاید به لحاظ عنوانی مناسب بود که عنوان کتاب مثلا میشد نسبت مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی به جای وجوه تمایز، که البته چون دغدغه اصلی آقای دکتر یوسفی را برجسته کردن این وجوه تمایز بود، طبیعتا در واقع اصل رو بر اون تمایز قرار داد و یک فصل رو فقط به اشتراکات پرداخت. این مطلب البته در پیش از این هم در جلسات متعدد در نشست‌های متعدد مطرح شد، توجیهاتی و توضیحاتی هم ارائه شد. بنده به عنوان عرض به حضور شما که کمترین به نظر رسید که میشه به اصطلاح همچین توجیه مطرح کرد. نکته دوم اون که در ابتدای فرمایش یعنی هم در ابتدا و در هم انتهای فرمایش جناب آقای دکتر علی خانی بود، به هر حال این کار کاری هستش که تولید شده و ما پیش از این کار اینچنینی تولید نشده بود که با این مسئله و با این دغدغه پرداخته باشه که بیاد واقعا مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی رو مورد بحث و بررسی قرار بده، اشتراکاتشون رو، تمایزاتشون رو، وجوه مختلف رو توجه داشته باشه، به دغدغه بکنه و در نهایت در واقع یک اثری تولید بشه در اختیار محققین و متخصصین عرصه فلسفه سیاسی به معنای عام و فلسفه سیاسی اسلامی به معنای خاص قرار بگیره. خب این واقعا ارزشمنده و ما نمونه پیش از این در رابطه با ارسلان که چنین کاری نداریم و از این جهت باید به جناب آقای دکتر یوسفی را تبریک گفت و همچنین در واقع تقدیر و تشکر داشت که چنین اثری رو تولید کردن و در اختیار محققین قرار دادن. طبیعتاً در واقع با الگوگیری از این کتاب میشه کارهای ارزشمندتر و کارهای در واقع قویتری رو در آینده انجام داد. اما اگر اجازه بفرمایید من چند تا نکته رو عنوان نکاتی در عرض کنم که خصوص اساساً مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی اشاره بکنم. اولین نکته که به ذهنم میرسه اساساً تمایز اصلی مکاتب سگانه فلسفه اسلامی هست. حالا هرچند آقای دکتر یوسفی راد هم در این کتاب اشاره کردند که مکاتب فلسفه اسلامی همون سه مکتب مشاق و اشراق و متعالیه که مشهور هستش هست به لحاظ نظری، اما به لحاظ عملی ایشون در واقع مکتب چهارمی هم اضافه کردن تحت عنوان مکتب تقریبی. حالا عرض کنم که این مکتب تقریبی در عرض کنم که شاید در واقع جنبه نوآورانه‌ای باشه که در این کتاب بهش توجه شده. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که اساساً تمایز اصلی که میان سه مکتب مشهور فلسفه اسلامی نه فلسفه سیاسی اسلامی وجود داره چی هست؟ این نکته به نظر مهمه. خب محققین اساتید محترم به ویژه جناب اساتیدی که در جلسه حضور دارن قطعا در واقع در این زمینه تأملاتی داشتن، دغدغه‌هایی داشتن، مطالبی داشتن. به نظر حقیر ما وقتی که در واقع به فلسفه اسلامی و مکاتب فلسفه اسلامی مراجعه میکنیم، این تمایز اصلی در پرداختن نیست، در ارسونم که به صدا دریافتنه. حالا تعبیر اگر تعبیر درست باشه، ما اساسا در هر مکتب اندیشه‌ای و فکری یک مقام دریافت داریم و یک مقام پرداخت داریم. یک مقام ارزان به حضور شما که فهم داریم، فهمیدن داریم و یک مقام فهماندن داریم. به نظر بنده مکاتب سگانه فلسفه اسلامی در مقام فهماندن و پرداختن از یک مدل و الگو استفاده کردن و همون در واقع به اصطلاح عمدتاً از روش و شیوه برهانی استفاده کردن که اگر از شیوه برهانی استفاده نمی کردن، استدلالی استفاده نمی کردن، اساساً نمی شد حکمت، نمی شد فلسفه، حالا بگیشه فلسفه. ازا در مقام پرداختن و در مقام فهماندن و بر مقام در واقع بحث و بررسی و امثال اینها کاملاً در واقع این شیوه برهانی رو هر سه مکتب دنبال کردن. اما در مقام فهمیدن و در مقام دریافتن اونجا در واقع این مکاتب تمایزاتی با هم دیگه دارن، حداقل به لحاظ مشهور. خب مشهور این هستش که فلسفه مشاق بیشتر در واقع معرفت عقلی توجه میکنه، از فلسفه اشراقی بیشتر به معرفت شهودی توجه میکنه و فلسفه متعالیه به معرفت قرآنی عقلی و شهودی در واقع سعی میکنه جامعه معارف هرسونم که سگانه یا چهارگانه باشه. مجموع اینها در واقع خب طبیعتاً به اصطلاح این مقام دریافت تأثیر خودش رو در مقام پرداخت میگذاره. منتها شیوه پرداختن هر ستا در واقع شیوه برهانیست. طبیعتاً در واقع مسائل متفاوت میشه. طبیعتاً ارسونم که ورود و خروج بحثا متفاوت میشه. طبیعتاً استدلال ها متفاوت میشه. ولی استدلال درش هست. همه در واقع از یک روش واحد برهانی استفاده میکنه. این نکته اول که به نظر میسی که در تمایز مکاتب سگانه فلسفه اسلامی میتونیم به اشتراک بکنیم. نکته دوم که ارسونم که وجود داره این هستش که یه تأملی باید داشت در اساساً امکان مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی. حالا آقای دکتر یوسفی راد قبل از شروع کار طبیعتاً توجهشون به این مکاتب سگانه مشهور فلسفه اسلامی داشتن. تلاش کردن یک قسم هم اضافه بکنن. جناب دکتر علی خانی فرمودن میشه به اصطلاح تأملات بیشتری داشت، حتی مکاتب رو در واقع بیشتر مطرح کرد، 7 تا 8 تا کمتر بیشتر در واقع مکاتبی رو مطرح کرد. اما نکته که در واقع وجود داره این هستش که اساساً آیا در فلسفه سیاسی اسلامی، یعنی فلسفه سیاسی که متصف در واقع به اسلامی هست، آیا اساساً ما میتوانیم در واقع تعدد مکاتب داشته باشیم یا نه؟ این نکته ای هستش که حالا من به عنوان حداقل به عنوان فرضیه مطرح میکنم. حالا اگر نگم ارزم به حضورشون که نظر نمیخوام بگم که حتما واقعا این بحث پخته ای هست، ولی نیازمند به تأمل بیشتریه. دغدغه‌ای بود که شاید از ابتدا و حتی قبل از شروع این کار هم در جلساتی که داشتیم با ارسلم که آقای دکتر یوسفی راد به صورت جلسات نشستی که من بود به کتاب بود و اینها طرح‌های مختلف مطرح می شد به نوعی. دایا اساساً در واقع ما می توانیم تعدد مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی داشته باشیم با توجه به اینکه به هر حال این فلسفه سیاسی متصف به اسلامی هست. بله، یه وقتی ما می توانیم یه وقتی بگیم آقا فلسفه سیاسی مثلا به صورت مطلق، حالا طبیعتاً فلسفه سیاسی به صورت مطلق میتونه مکاتب متعددی داشته باشه. یا فلسفه سیاسی مسلمانان، یعنی از حیث اینکه در واقع فلسفه سیاسی که در تمدن اسلامی و مسلمانانی که در واقع یا اندیشمندان مسلمانی که حضور داشتن در این تمدن اسلامی یا در جامعه اسلامی سرزمین اسلامی مطالب رو بیان کردن و از این جهت هم ما شاید بتوانیم در واقع تعدد مکاتب داشته باشیم. اما وقتی که میگیم مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی، اگر اون صفت اسلامی صفتی باشد که در واقع میخواهیم بیان بکنیم که این فلسفه سیاسی متأثر از آموزه‌های اسلامی است، متأثر از آموزه‌های وحیانی است، کما اینکه جناب دکتر یوسفی راد هم بارها در این کتاب اشاره کردن و تقریبا الان در فضای علمی به ویژه حوزه‌ای و فضای علمی قم، آموزشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های متعددی که از نوعاً در واقع حالا نمیخوام بگم همه، ولی تقریبا وجه مشهورش این هستش که در واقع این دیدگاه رو قبول دارن که به هر حال فلسفه سیاسی که فلسفه سیاسی اسلامی یا فلسفه اسلامی که گفته میشه، این وجه اسلامی بودن به معنای این هستش که تاثیرپذیری این فلسفه از آموزه‌های در واقع اسلامی و آموزه‌های قرآنی و وحیانی و امثال اینها هست. اگر این گونه باشد، طبیعتاً در واقع تاثیرپذیری یک فلسفه سیاسی از آموزه‌های اسلامی نمیتونه خیلی متعدد و متکثر باشه، به ویژه اینکه در واقع این تعدد و تکثر حتی در واقع به اصطلاح کاملا تباین و یا تفاوت‌های اساسی منجر بشه. خب ما در فلسفه سیاسی غرب میتوانیم این رو لحاظ بکنیم. مثلا در مکاتب فلسفه سیاسی غرب ما مکتب لیبرالیسم و مکتب سوسیالیسم داریم، کاملا از همون پایه و مبانی متفاوتن. لیبرالیسمی که قائل به فردیت هست و انسان رو منفرد به طبع میدونه، با سوسیالیسمی که قائل به مدنیت هست و انسان رو مدنی به طبع میدونه. خب طبیعتاً این ارسونم که ثمرات خودش رو، نتایج خودش رو و اون ارسونم که تمایزات اساسی که در واقع وجود داره در این دو تا مکتب به خوبی خودش رو نشون میده و دو تا مکتبی ازش که میتوانیم بگیم که متمایز متمایز هستن. حالا هرچند شاید بشه یه وجوه اشتراکی هم مطرح کرد، طبیعی هستش، ولی در واقع وجوه تمایز بسیار و بسیار فراوانه. اما آیا در مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی اساساً امکان این که در واقع ما بتوانیم تعدد و تکثر مکاتب داشته باشیم هست یا نه؟ این نکته مهمی هست، هم به لحاظ اون وجه صفت سیاسی، چون فلسفه سیاسی اسلامی به نظر من دو تا صفت داره این فلسفه، یکی سیاسی است و دومی اسلامی است. هم سیاسی به لحاظ این فلسفه سیاسی بودن، خب به هر حال یک ارزم بوزه شما که تخصیص هایی میخوره، و به لحاظ اسلامی بودن هم باز تخصیص هایی بیشتری میخوره. آیا ما میتوانیم در واقع قائل به تعدد مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی بشیم؟ نکته هستش که به نظرم از که قابل تأمل هست. به نظر بنده با مطالعات ناقص بنده که داشتم، تصور من این هستش که در واقع خیلی ما نمیتوانیم این تعدد رو قائل بشیم. باید کل فلسفه سیاسی اسلامی رو یک مکتب لحاظ بکنیم. بله، طبیعی هستش که در واقع در میان متفکران و اندیشمندان سلایق متفاوت هست، ورود و خروج ها متفاوت هست، تأکید ها ارزم بروزشون که متفاوت هست، اصالت ها در واقع شاید به اصطلاح تمایزاتی برقرار بکنه. ببیشه اون نکته بسیار خوب و دقیقی هم که جناب آقای دکتر علی خانی فرمودن که به هر حال ما در مباحث فلسفه اسلامی باید به این وجه سیاسی بیشتر توجه بکنیم. اون مقدار از مطالبی که از حکمای اسلامی در رابطه با فلسفه سیاسی یا حکمت سیاسی وجود دارد، حقیقتا به نظر بنده و مطالعات ناقص بنده خیلی در واقع نمیتوانیم به یک مکاتب عرض بوزشون که سگانه قائل بشیم در مقام فهماندن و پرداختن، همون گونه که اشاره کردن. بله، خب در مقام فهمیدن و دریافتن طبیعی استش به هر حال معرفت ها متفاوت هست. نکته سومی که اشاره بکنم، تأمل در عنوان مکتب فلسفه سیاسی اسلامی مشا هست. خب این رو به هر حال آقای دکتر یوسفی داد سالیان سال هست که در رابطه با فلسفه سیاسی مشا کار کردن، کتاب های متعددی منتشر کردن. اما به عنوان عرض به حضور شما که به هر حال دانش‌پژوه عرصه فلسفه سیاسی، یه مقداری خیلی به اصطلاح من با فلسفه سیاسی مشا خیلی مأنوس نیستم و خیلی نمیتونم به اصطلاح قبول بکنم که چیزی تحت عنوان فلسفه سیاسی اسلامی مشا ما داریم. اشاره کردن جناب آقای دکتر علی خانی، ببینید به هر حال فلسفه مشا، حالا فلسفه سیاسیشو نگیم، خود فلسفه مشا وقتی که گفته میشه به لحاظ عنوانی، نسبتی هستش که در واقع بیشتر به ارسطو داده میشه و تمایزی هستش که میان فلسفه مشایی ارسطو و فلسفه اشراقی افلاطون وجود داره. چون خب فلسفه افلاطون فلسفه اشراقی بود، برخلاف فلسفه ارسطو که ارسطو که در واقع فلسفه مشایی هست. خب این در جهت فلسفهش به اصطلاح مشخصه. در دنیای اسلام اون وجه نظری فلسفه یا در واقع بیشتر اون جنبه های نظری مباحث حکمت اسلامی، اگر هم در واقع از ارسطو استفاده شده باشه که بسیار هم استفاده شده، فارابی استفاده کرده، ابن سینا استفاده کرده، به بیشه جز مشایی ترین در واقع حکمای اسلامی ما شاید در واقع بشه گفت که ابن رشد هست، که حالا در مباحث آقای دکتر یوسفی راد کمتر به جناب ابن رشد توجه شده. در هر ستا یا این متفکران متعدد یا در این مکتب فلسفه اسلامی مشایی بیشتر اون جنبه های نظری هست، به جنبه های متافیزیکی هستش که در بحث های ارسطو استفاده کردن. اما به لحاظ سیاسی جناب فارابی وقتی که مباحثی که از به اصطلاح مباحث سیاسی داره مطرح میکنه بحثای اینها بیشتر تحت تأثیر فلسفه اشراقی افلاطونه نه ارسطو. ابن سینا هم که در واقع داره استفاده میکنه به نوعی از دوتا استفاده میکنه. البته خب بحثای ابن سینا خیلی بحثای تنگ و کم و اندک هست و یه جاهایی که اصلا در واقع جنبه های سیاسی به معنای مدنی و جامعه اینا بیشتر تدبیر خود و خانواده، بحثای اخلاقی و بحثای خانوادگی و امثال اینها هست. یادم هست که من خیلی سالهای قبل رفته بودم کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه که این کتاب سیاست ابن سینا که منسوب به ابن سینا هستشون رو بگیرم و مطالعه بکنم. خب مثلا الان نبود که خیلی از این کتاب ها پی دی افش دیگه در دسترس باشه. رفته بودم اونجا این کتاب رو مطالعه بکنم، خیلی با ذوق و شوق کتاب رو به امانت گرفتم، همونجا نشستم که مطالعه بکنم. خب کامل مطالعه کردم، دیدم کتاب اصلا فقط به اصطلاح داره به تبیر خود و خانواده میپردازه. حالا البته سیاست منسوب به جناب ابن سیناست، ولی دیگه اصلا دیگه وارد مثلا بحث جامعه و مدینه و بحث های چیز اصلا نشد. در اصل دیگه نمیتونیم بگیم این کتاب اونجا سیاست اصلا به معنای امروزین که در واقع میپرزه به عرصه جامعه و عرصه مدینه نیست. سیاست به معنای تدبیر هست. تدبیر میتونه هم جنبه تدبیر خود باشه که علم اخلاق متکفل هست، هم جنبه در واقع تدبیر خانه و خانواده باشه که حالا بیشتر علم اقتصاد به معنای نگاه کلاسی متکفل هست. دیگه در واقع وارد عرصه های جامعه اینها نشده. البته خب جناب ابن سینا، این بحثمون فلسفه سیاسی ابن سینا نیست، در مباحث دیگه مطالبی دارن، به ویژه در برخی از رساله های کوچیک نکاتی دارن، ولی این نکاتی هم که مطرح میکنه هم میبینیم استناداتی از افلاطون داره، هم استناداتی از ارسطو داره. خیلی در واقع به اصطلاح ارتباط اون هم استناداتی که داره بیشتر در واقع به کتاب اخلاق نیکوماخوس و همچنین کتاب جمهوری افلاطون و امثال اینها هستش. اینها رو نمیشه در واقع مشرع گفت. بریم به ابن رشد. خب همه اساتید محترم مستحضرن، ابن رشد مشرایی ترین یعنی ارسطویی ترین در واقع فیلسوف مسلمان هست. تمام آثار ارسطو رو ایشون شرح زده، نه یک شرح، سه گونه شرح زده، شرحهای کوچیک، متوسط و بزرگ، که البته خب بسیاری از این شرح‌ها از بین رفته و در دسترس ما نیست. تنها اثر ارسطویی که ایشون شرح نزده، حالا یا به دلایلی در دسترسش نبوده یا ارزم بوزه شما که ترجمه نشده و هر دلیلی که حالا اونش بحث مفصلی دیگه داره، کتاب سیاست ارسطو بوده. و به جای کتاب سیاست ارسطو ایشون میاد کتاب جمهوری افلاطون رو شرح میزنه. یعنی تصورش این بود که خب حالا سیاست ارسطو که در دسترس نیست، لابد ارسطو مطالبی که در سیاست مطرح کرده همون مطالبی بود که استادش افلاطون در کتاب جمهوری مطرح کرده و ایشون اومده شرحی بر جمهوری افلاطون زده تا در واقع این مجموعه شروع ایشون تکمیل بشه و کامل بشه. هم خب استحضرید اساتید محترم که چه تفاوت‌های فراوانی میان جمهوری افلاطون و سیاست ارسطو وجود داره. بنابراین اگر بخواهیم حکمت سیاسی یا فلسفه، ببخشید، اگر بخواهیم حکمت و فلسفه ابن رشد رو مشروعی بدونیم از حیث اینکه اون آثار متعدد و متکثری که در شروع متعددی که نسبت به متافیزیک، نسبت به منطق، نسبت به اخلاق نیکوماخوس، نسبت به آثار متعدد داشته، اونها رو در واقع مطرح بکنیم، بله، ایشون فلسفه مشروعی است. اما به لحاظ فلسفه سیاسی دیگه کاملا خود ابن رشد که مشرایی ترین فرد هستش افلاطونیست، ارسطویی نیست. لذا نمیتوانیم تعبیر مشرایی رو در واقع به ابن رشد نسبت بدهیم. این نکته ای هستش که به نظر میاد که قدری باید تأمل بکنیم. عرضم رو خلاصه بکنم، اگر ما در فلسفه اسلامی بتوانیم مکتب تحتمان مکتب مشرا داشته باشیم، در فلسفه سیاسی اسلامی مکتبی تحتمان مکتب مشرا یک قدری در واقع با مشکل مواجه هست. نمیدونم مطلبی هست؟
خیلی ممنون آقای دکتر. تشکر میکنم از شما.
وقتم تمام شده آقای دکتر؟
بله.
و عذرخواهی میکنم. یه
خیلی
خواهش میکنم. نه دو تا نکته دیگه بود که دیگه حالا چون فرصت تموم شد اون رو انشالله در فرصت‌های بعدی عرض می‌کنم خدمتتون. ببخشید. خواهش می‌کنم از حوصله شما و جناب آقای دکتر علیخانی، جناب آقای دکتر یوسف‌پیرات هم ممنون و متشکریم و عذرخواهی می‌کنم از اینکه در این شرایط و به این صورت مزاحم اوقات شریف شدم.
تشکر می‌کنم. بعده بود آقای دکتر. سلامت باشید. اون چه که آقای دکتر یوسف ایراد آوردن مبتنی بر مکاتب سگانه فلسفه اسلامی است و البته به درستی آقای دکتر رضوانی اشاره فرمودن که مکتب تقریری هم که مکتوب به خواجه نصیر هست آقای دکتر مایل بودن که این اقدام پررنگ بشه در کار و این کار چقدر پررنگ شده آقای دکتر علیخانی نظرش اینه که پررنگ نیست. علایی ها ببینید یه تقسیم بندی جناب آقای دکتر صدرا داره رحمت الله علیه در باب این صورت بندی. شاید من یه نقطه یالا میگم و بعد از فرمایشات جناب آقای دکتر یوسفی استفاده میکنیم این به عنوان جمع بندی در واقع مباحث اساسی تلقی بشه که در واقع وقتی ما داریم راجع به یک بحثی میخوایم صحبت بکنیم اگر پیشینه ای داره حتما بهش توجه بکنیم. این کار زمانی که دکتر شروع کردن پیشینه ای نداشت، ولی در ضمن کار معلوم بود اساتید مثل آقای دکتر صدرا یک صورتبندی دیگری از بحث ارائه فرمودن. نظرشون این بود که ما بر حسب اساتیدی که یا متفکران و فیلسوفانمون ما مکتب فلسفه سیاسی خواهیم داشت. یک در واقع مسائل مفصلی که شون نوشتم اونجا خاطر نشان کردن که میتونیم از مکتب فاضله فارابی یاد بکنیم، میتونیم از مکتب برهانی سینوی یاد بکنیم، میتونیم از مکتب اشراقی سهروردی یاد بکنیم، میتونیم از مکتب فلسفه سیاسی تقریبی خواجه نصیرالدین طوسی یاد بکنیم، میتونیم از مکتب متعالی صدرایی یاد بکنیم و همینطور تا زمان معاصر، یعنی حضرت امام، علامه جعفری، علامه جوادی آملی، علامه طباطبایی، اینا هر کدوم به نظر ایشون میرسید که میتونن واجد در واقع مکتب فلسفه سیاسی هم تلقی بشن با اون احتمالاً اضلاع و شراکار تفاوتهایی که خب طبیعتاً خواهند داشت. ولی یه نکته هم هست، ببینید در خود این که ما آقای دکتر رضوانی هم به درستی اشاره فرمودن و در فرمایشات جناب آقای دکتر علیخانی هم غیر مستقیم به نظرم بود، اساسا این که ما صورت بندی فلسفه اسلامی رو بگیم مشائی اشراقی متعالی اصلا درسته یا نه. من خودم همیشه روی این تأمل داشتم و فکر می‌کنم حرف نادرستی که ما فارابی رو دکتر فهمیدن فارابی رو با ابن سینا و خواجه نصیر شما مشایی تلقی بکنید، این اساساً با اون چی که این بزرگان آوردن و تقریر کردن به آثارشون در اختیار ما هست این اقدار نامتناسب هست و نادرست. برحال فکر میکنم این حوزه تعاملی هست آی دکتر اونطور که اساتید فهمیدن که به این پرداختن خودش در واقع نقطه مستقیم و مهمیه. ببینید که خب نکاتی هم که اساتید فرمودن تو بحث ارجاعات و مستندات و پرداختن بیش از حد به مباحث فلسفی در کار تا فلسفه سیاسی و اون بخش خود اشاره به متفکران کنم، فقدان نگاه انتقادی و ادبیات غیر امروزی بس این هم نکاتی بود که بنظرم مطرح شد، ضمن اینکه خب بخش تمایز در یافتن و پرداختن که جناب رضوانی هم اشاره فرمودن، بنظرم یا واجب تأمل در تصحیح این مباحث میتونه کمک بکنه در خود اصطلاح فلسفه سیاسی مشا هم که اجمالا آقای دکتر رضوانی نظر خاصی داشتن که این اصطلاح رو یا این جور بحثی رو رغم کارهای متعددی که آقای دکتر رضوانی رو انجام دادن نمیپذیرن. به هر حال این کار هم یکی از اضلاعش فلسفه سیاسی مشا هست و اون نگاه کلی که به کل مباحث فلسفه سیاسی اسلامی داشتن آقای دکتر رضوانی و معتقد بودن که کل اینها یک مکتب تلقی میتونه بشه و حالا با تمایزهایی که احتمالا در مثلا گرایش ها خواهند داشت. خب اینا بحث های جدی و مهمیه که اساتید مطرح فرمودن. در باب قوت اثر هم نکاتی اشاره شد که یه زمینا داره من بهش بپردازم. ما تو این فرصت باقی مونده از مباحث جناب آقای دکتر سفیراد به ارمن میشیم و استفاده میکنیم یه بیست حدود یک رو بیست رو موقع صحبت کردن یه ده دقیقه یه رو بیان فکر میکنم آقای دکتر اگر بعد از ساتیدم نکته داشتن باز تکمیلی استفاده میکنم.
خب تشکر میکنم، تشکر فراوان هم میکنم اینکه این متن اساتید قابل دونستن و از خانم که زحمت نرفش رو نقطه دار شدم. من چند تا نقطه اساسی کلیدی رو که هم در فرمایشات های دکتر علی خانی بود و هم دکتر رضوانی اینا رو از میکنم. نکات ریز قابل پذیرش توجیهاتی دارم، در این حال این توجیهات توجیهه تا قبل از اینکه متا فرض اینه که آدمی ضعف‌هایی داره، یعنی جامع نیست، توانمندیش هم هر محوره دیگه از برخی چیزا یا غفلت پیدا میکنه یا نمیتونه ورود پیدا کنه. حالا من اجمالا عرض کنم که خب دغدغه من و مسئله من این بود که آیا با فرض اینکه ما در حوزه فلسفه نظری سه تا مکتب داریم آیا در فلسفه سیاسی هم میتونیم داشته باشیم یا نه؟ لذا من نقطه آغازینم ناگزیر بودم، لابد و من بودم از اینکه فلسفه سه مکتب فلسفه سیاسی، فلسفه حتی اونان مشروع شاه مطالعه استفاده کنم، چون مسئلم این بود که آیا ما میتونیم در حوزه نظر، حوزه عمل و زندگی سیاسی هم قائل بشیم یا نه اصلا تو حوزه عمل نمیشه اصلا ورود پیدا کرد، هر سه ممکن اصلا یکی باشن به این اعتبار که از تالی فرموده حوزه عمل حوزه رفتار سیاسی است، نمیشه اجمالا. خب حساب من از این که از مشاع اشراق متعالی استفاده کردم در آغاز کارم لابد بودم، چاره ای نداشتم. اما من باز اساتید رو دعوت میکنم در ادامه کار من چقدر فکر من استفاده کردم در جمعیت من سه تا بحثا از واژه رحیافت استفاده کردم، رحیافت عقلی عرفانی به جای مشا برای فلسفه مشایی استفاده کردم. ولی زاد دائم در اونا رو برجسته میکنم که برجستگی فلسفه مشا در عقلی بودن اوناست. منتها به این جهت که فلسفه اسلامی همچنان که محل توجه های دکتر رضوانی بود صرفا ارسطویی نیستن، عقل‌گرایان نیستن، اتفاقا بنمایه های عرفانی فراوانی هم دارن، هم در ابن سینا فراوان دیده میشه، در ابعاد سیاسیش، در مباحث سیاسیش، هم در فارابی، در خواجه نصیر که الا ماشاءالله فراوان. ولی زمان من به جای در فلسفه سیاسی و مباحث سیاسی دیگه آرام آرام شیفت پیدا کردم به سه رحیافت، یک عقلی عرفانی با زمینه و که همشون متأثر از وحیم تأملم داشتم و دارم حالا در ادامه عرض میکنم، دو رحیافت عرفانی شهودی عقلی که فلسفی اشراقی هستم و سه رحیافت عرفانی، عقلی، وحیانی، کلامی، یعنی کلامی رو برای حکمت متعالیه و پیروان حکمت متعالیه استفاده کردم. ولی زو بعد از مباحث آغازین من بر اساس این تقسیم بندی مباحثم رو بحث کردم و تنظیم کردم و برجسته کردم. به همین جهت میرسم به این که ما یه مکتب دیگه ما میتونیم داشته باشیم، اونم مکتب تقریبی. یا چیکار میکنه؟ بین عقل که حاج نسیم نمایندگی میکنه و بعداً افراد زیادی از او پیروی میکنن که تقریب میکنه، جمع میکنه بین عقلی که در فارابی در مقام اثبات که آقای دکتر رضوانی این عبارت رو فراموش کردن، دفعات قبل خیلی استفاده میکردن از واژه اثبات، اینجا بیشتر فهماندن استفاده کردن آقای دکتر رضوانی، ولی در مباحث دیگه شون تمایز گذاری که بین اثبات، مقام اثبات و ثبوت رو استفاده میکردن. حالا اینجا به نظرم فراموش شد ایشون، ولا گاهی از مقام اثبات تعبیر و از مقام اثبات و مقام ثبوت استفاده میکردن. حالا بنابراین عرضم این است که من رفتم به همین سمت و سو که چون خودم قائل هستم که تو حوزه فلسفه سیاسی حداقل خیلی نمیشه تمایز بر اساس این تعابیر مشا و اشراق و مطالبات که رهیافتا رو برجسته کنیم. پس سزاوار این است که ما اینا رو تمایزگذاری ها رو بر اساس عقلی عرفانی و تو پرانتز وحیانی که همشون دارن از کنم که یه دسته کنیم که فارابی نمایندگی میکنه، که از کنم که ابن سینا در اونجا قرار میگیره، خواجه داره قرار میگیره در این حال که خودش مبدع یک حرکت دیگه میشه. خب اشراقی ها همینطور، اشراقی ها کاملا داره روی منبع معرفت اصلیشون شهودات قرار میدن، تسکیه نفس، شهود. خب این طبیعی است که ما در مقام ثبوت گرچه از اثبات استفاده میکنن، برهانی از برهان استفاده میکنن، به قول و به تعبیر دکتر رضوانی از کنم که برای فهماندن از عقل هست استفاده میکنن، ولی برای فهم و دریافت مطالب از کنم که تمایز اساسی است و اون رخیافتی این تمایز مبنایی نیست، اساسی نیست. همشون چون متأثر از اندیشه اسلامی هستن، وحی هستن، در انسان شناسی، در هستی شناسی، در معرفت شناسی واقعا نمیشه. ولی این پرسشی هم که ایشون ایجاد کرد که آیا اصلا واقعا میشه ما قائل به مکاتب مختلف باشیم؟ میتونیم در حوزه عمل واقعا بگیم که از کنم مثل حوزه نظر اشراق و مشراق، یا حالا به تعبیر بنده رهیافت کلامی و رهیافت عقلی و اینها، اینا واقعا محل تأمل است. من قبول دارم این تأملات رو، اما خب در این حال عرضم این است که من یک مبنا دارم. اونجا میگم ما در حوزه بحث‌های سیاسی سه تا رهیافت رو ما کاملا محرز است. رهیافت عقلی که افرادی همچون فارابی و ابن سینا داره برای کسب معرفت، برای منبع معرفت، دریافت معارف، برای معرفی و چیستی شناسی از سعادت، از عدالت، از معرفت داره از عقل استفاده میکنه. علاوه بر اینکه در مقام اثبات و فهماندن داره از عقل استفاده میکنه، در مقام ثبوت و برای دریافت و بیان چیستی معارف هم داره استفاده میکنه. بنابراین من خب اما میان تو اشتاق میبینیم نه، اتفاقا اینا برای فهم بیان چیستی در تسکیه نفس میگن ما رسیدیم به این مطلب، در این حال که اصرار دارن برای مخاطب خودشون از ابزار استدلال استفاده کنن. و در کلام در متعالیه که میان کاملا رهیافت اصلی از کنم که کاملا شهودیه، اما در این حال از عقل کاملا داره استفاده میشه، از وحی هم استفاده میشه که همشون از وحی، اصلا بنیانشون بر وحی است، اصلا بناشون بر این است که آموزه های وحیانی رو، یعنی مقولات سیاسی رو بر مبنای وحی معرفی کنند. اما چیزی که حکمت متعالیه رو متمایز میکنه توجه ویژه به کلام است. بنابراین من قائل میشم که اونجا ما سه تا مکتب داریم قدر مسلم، یک رهیافت با رهیافت عقلی اشراقی یا عرفانی که نمایندگی میکنه در اونا فارابی و ابن سینا، بعدن مکتب اشراقی ها رو داریم که رهیافت اصلا اشراقی عقلیه یا عرفانی عقلی است یا شهودی عقلی است، از کنم که سهروردی نمایندگیش میکنه و سطرا هم که هسته نمایندگی میکنه.
اما در این حال خواجه رو قائلم من که نه یک رهیافت جدید تولید کرد در مقابل ابن سینا و اینها، و اون این که یعنی زمینه‌های فراهم شد که خواجه رسید به این که ما ناگزیر متأثر از اون فضاهای بیرونی ضد عقلی که پیش میاد تا ضدیت عقلم جریانات جلو میره، خواجه هنرنمایی میکنه و چیزی که مکتوم بوده تو فلسفه سیاسی، فلسفه اسلامی و فلسفه سیاسی بطنش بوده، میبینه که فارابی هم اتفاقا متأثر از عرفان کاملا هست، میبینه ابن سینا کاملا بعضی جا کاملا داره شهودی حرف میزنه، بحث شهودی است. خب طبیعتا اینو برملا کرد و اومد اتفاقا مایه وحدت متفکرین کرد، این بحثی که تقریبی که ایجاد کرد چیزی که مکتوم بود این برملا کرد و باعث شد که در از کنم که اون رصدخانه مراغه که تبدیل به دانشگاهش کرد همه جریانات رو دور خودش جمع کنه. اما در این حال نسبت به متعالیه که جلوتر میان به قول آقای دکتر صدرا، مرحوم دکتر صدرا، که فراتر از تقریب دیگه ملا صدرا تجمیع میکنه با فرقی که میتونیم اجمالا بین تقریب و تجمیع و از کنیم که جمع بزنیم. حالا ارزم این است که من اتفاقا زیادم آقای دکتر مانوف ندادم روی مشرا، خود من به این اعتقاد دارم که گرچه در فلسفه نظری این سه اصطلاح رایج شده جا افتاده مشا اشا میتونه، ولی من تو متن اتفاقا بر اساس بر معیار تمایز گذاری در رهیافت ها این بحثم رو دنبال کردم و طبقه بندی ایجاد کردم و نوع تاثیراتی که از زمانه دارم، زمانه ابن سینا، زمانه فارابی. فارابی مواجه است با نزاهای کلامی که جامعه فضای سیاسی جامعه ایران رو گرفته، فضای اسلامی رو گرفته، میبینه که بحثای قرآنی و آموزهای وحیانی تو دست اینا تو مجادلاتی افتاده که اصلا هیچ گونه ماهیت عقلی و استدلالی و برهانی نداره که بشه عرضه کرد به مخاطبین عام انسانی. هنرنمایی میکنه یا از عقل، از ابزار عقل استفاده میکنه هم در فهم هم در فهماندن. این شرط زمان فارابی این گونه است. خب استفاده میکنه در این حال که فارابی نافی شهود و اشراق اینا نیست، چون که کدهای ما دادیم. ابن سینا دیگه کاملا برجسته میشه به خاطر مواجهاتی که داره، حتی جریانات ضد وحی پیش میاد، خب میاد با وحی همش. میخوام بگم که اساس تمایزگذاری ما بر اساس تعداد رهیافتایی که میشه و این یک حصره واقعا، یعنی کاملا میشه تو این حصر قرارشون داد فلسفه اسلامی رو، این حصر سگانه رهیافت از کنم که عقلی عرفانی تو پرانتز وحیانی مشترک همشون، عرفانی عقلی، عرفانی عقلی کلامی که ملا صدرا داره ازشون نمایندگی میکنه. متا این سه صورت داره، دو صورت بروز و ظهور پیدا میکنه، یکی به شکل تقریبی که خواجه نمایندگی میکنه، یکی به شکل تجمیعی که ملا صدرا عهده‌دار این هست. بنابراین من به نظرم این هستی که ایجاد کردم و تلاش داشتم بر متن حاکم باشه که به نظرم حاکم هست قابل دفاعه. من زیاد رو مشا اینها برجستگی، یعنی برجسته نکردم، من تو اساس این دو رحیا تمازوزری رحیافتی و تمازوزری در مسائل زمانه. اونجا شما فرمودید که بحث تو بحث زمانه مسائل بحث فلسفی برجسته است و طبیعی است. من میخوام بگم من ناگزیر بودم چون تمایزات بحث بنده بخشیش خب در مسائل بود، بخشی هم در مبانی بود، مبانی سگانه. گرچه من تو نتیجه گیری قائل شدم که واقعا در مبانی ما اون بنمایه های اصلی مبانی اشتراکات جدیه و ناگزیر من ناچار بودم به قول آقای دکتر رضوانی که ما از کنم که به سرکی یا سری به اشتراکات هم بزنیم، گرچه پیشنهاد اصلی بجاست که ما میتونستیم کلمه اشتراکات رو بیاریم تو عنوان، ولی نمیشه تماس بذاری کرد بدون توجه به وجوه اشتراک. لابد بودم من که فصلی رو برای اشتراکات باز کنم که باز کردم، گرچه اشغال سوریه اصلی وارده که ما میتونستیم و دقیقا این رو کلمه اشتراکات بیاریم، این مشکلم حل میشه. بنابراین من عرضم این است که یه نکته دیگه عوض کنم که عرضم رو پایان برسونم. نکات جزئی کاملا اشکالات خیلیش وارد بود. آی دکتر فرمودن که شما در فضای سنت بحث کردید، چالشی بحث نکردید. عرض کنم که اتفاقا آقای دکتر، گرچه ادبیات من یه مقدار همونطور که آقای دکتر رضوانی فرمودن که بالاخره مقام بحث من این بود که آیا ببینیم اشتراکاتی وجود وقتی نشست گذاشتیم از آقای دکتر رضوانی گرفته تا آقای دکتر اصفهانی که دکتر شریف گرفته تا دکتر میرحمدی گرفته تا دکتر لکسایی بزرگ گرفته تا دکتر صدرا تا دکتر فیرهی و افرادی که همه تصور میکردیم تأملاتی توی این حوزه توی این تمازگذاری داشته باشن وجوه عدیده ای را مطرح کردن همه چه آقای دکتر چه آقای دکتر صدرا مرحوم دکتر صدرا چه دکتر رضوانی همین تأملاتشون اونجا هم فرق دارد میخوام بگم ما سختی خاص خودش رو داشتیم اما نکته ای که میخوام برجسته کنم این آقای دکتر اتفاقا من مواجهم به انواع اتهاماتی که فلسفه سیاسی اسلامی اون زمان مواجه است باش درگیره یعنی فیلسوفان ما متوجه بشون است من اتفاقا خیلی هم تصورم این است که من خیلی چالشی و نقادانه برخورد کردم یه وارد شدم هم در رد نظرات متکلمین که تمام تلاششون این بوده و هست چه از زمان فارابی شروع شده بود این بحثا تا ادامه داشت و هم اخباری ها و هم فقه ها رو یعنی رویکردهای فقهی نه فقه ها رویکردهای فقهی که در تلاش این بودن که فلاسفه رو در انزوا قرار بدن و نشون بدن فلسفه سیاسی فیلسوفان در حوزه زندگی سیاسی چیزی ندارن هرچی هستم و نگاه های مستشرقانه که از کردم دائم تو نوشته هاست که فلسفه اسلامی چیزی ندارن من تمام توجه هم هنرم بر این بوده نمیشه از کردم انسان جامعه همه چیز نیست نشون بدن که ببینید تو تمام اولا ما فهرستی از مسائل داریم ثانیا در تمام این ها میشه کد داد که اینا حرف دارن بعد هم این بحث مدینه فاضل و اینها واقعی در واقعیت خارجی مثلا ابن سینا تصریح داره که زمانه خودشو داره میگه مدینه هایی که الان موجود هستن سیاست ها و چیزهایی که موجود هستن یا جاهله هستن یا فاضله میخوام میگم درگیر با اصلا این عبارت داره ابن سینا داره زمانه خودشو معرفی میکنه بنابراین من از زمینه اتفاقا من خیلی هم با چالشی و نقادانه هم در نقد رویکردهای فقهی که به فلسفه سیاسی اسلامی هست و هم متکلمین که مجادلاتشون فضای اسلام فرهنگ اسلامی رو و فکری اسلامی رو گرفته بود و فیلسوفان ورود زیبایی پیدا میکنن وحی رو میارن تو تبیین عقلانی خصوصا هنرنمایی در فارابی است که بعداً ادامه پیدا میکنه و میتونه برای فلسفه سیاسی یک ادبیات جهانی ایجاد کنه که بتونه به جای کلامی که فقط مخاطبینش مذاهب هستن و به جای رویکرد فقهی که از فرام که فقط بحث ها رو محدود میکنه در حد و تحدید اینها تونستن هنرنمایی کنه و در این حال از یک سوی دیگه ما هم مواجه بودن با از کنم نگاه مستشرقانه و ترجمه ای که فراوان تو آثار از که فلسفه فیلسوفان ما چیزی نداره اون چه دارن از اون که از ارسطو افلاطون است یا مثلا هندی است فلان فلان است من میخوام بگم اتفاقا من چند جانبه مواجه بودم و چند جانبه هم پاسخ دادم منتها تصریح کمتر داشتم کد کمتر دادم اینا حق مطلب است فرموشد چون کاملا متین و اینا نیاز به بازنگری داره مستندسازی داره اما این قسمت رو نمیپذیرم من اتفاقا میخوام بگم که با از حیثیات مختلف من جریانات مختلف رو و نگاه های مختلف رو درگیر بودم و پاسخی به اینها دادم و در این حال ثابت کردم که ثابت در مقام میدن ثابت کنم و نشون بدم کلمه ثابت کنم و ثابت کردم و اصلاح میکنم پس میگیرم تلاش روشن که نشون بدم که نه اتفاقا میشه وحی رو با فهمی فلسفی عقلی با رهیافت های چنگانه نشون داد که حضور فعال در زندگی سیاسی ما داشته و فلاسفه هم به سیبایی و خوب از کنم که پس این بر اومدن با زمانه خودشون هم خوب درگیر بودن به همین جهت خواجه ورود این گونه ای داشته میاد جمع میکنه ابن سینا از کنم که مثل ابن رازی را از یک سو درگیره متکلمی را از سوی دیگه درگیره چه کنه این هنرنمایی ابن سینا است که میاد این کار میکنه به شکل خیلی هنرمندانه از عقل خوب استفاده میکنه و از کنم که در این حال عقل رو با محکم میکنه هم جلوگیری میکنه از اون چیزی که به شکل افراطی معتزلی ها رفتن جلو و هم از این برخلافش هست میخوام بگم که گرچه قلم من نارسا بوده و هست ناتوان بودم و هستم اما با توجه مسائلی که ذهن من درگیر بود و زمانه من خودم با تو فضا ما درگیر بودیم از کنم که و مسائل و دغدغه‌هایی که داشتیم به نظرم موفق بودیم.
خیلی ممنون. تشکر می‌کنم از آقای یوسفی راز جنبندی کردن پاسخهای اساتید رو حالا مردی که مربوط به زمان اجازه میداد بهش پرداختن. من یک نکته رو اشاره میکنم و جلسه رو هم خاتمه میدیم. نمیدونم اساتید نکته مطلبی دارن که جمله پایانی داشته باشن.
وقت خواهید بگیرن نه
میخواید
اولا تشکر از توضیحات آقای دکتر یوسف راز و همچنین از جناب آقای دکتر رضوانی هم از همیمان سپاسگزارم از فرمایشاتشون استفاده کردیم. ولی من اگر دوستان نکته پایانی بخوام عرض کنم یکی اینه که اون تقریب را فقط شما چند جا اسم آوردید، ره یافتها چند جا اسم آوردید، یک کار پژوهشی شما اتفاقا اینا رو باید برجسته کنید، اینا رو باید روش مانور بدید، اون ره یافتاتون رو باید شاخص سازی کنید مطرح کنید، نه که از روش بگذرید. بنابراین که اسمی از نه اونجا نیست. نکته دیگه اینه آقای دکتر یوسف یراق، شما دارید فلسفه سیاسی بحث میکنید. اگر تمایزات هستی شناختی بحث میکنید، باید تمایزات هستی شناختی فلسفه سیاسی رو بحث کنید. اگر تمایزات معرفت شناسی رو بحث میکنید، تمایزات معرفت فلسفه سیاسی، یعنی سیاست رو چجوری میفهمن؟ حاکم را چجوری میبینن؟ من به فن سیاست، نه اینکه برید وارد فلسفه بشید. ببینید 80% کتاب فلسفه است نه فلسفه سیاست.
حالا کمتر میشه تلاش داشتم که تمایزات رو نشون بدم، ولی خب مت شما فرمودید
ببینید چطور تمایزات چطور وجود اشتراکات همه جا ببینید، همه جا بحث فلسفی اسلامی باشه نه فلسفه سیاسی. این بحثه اون تمایزاتی هاشون باید متمرن فلسفی سیاست را اینا چجوری میبینن چجوری میفهمن. ضمن اینکه شما میفرمایید این مدرن را مثال زدید، اتفاقا من به نظرم میاد یکی از کاربردترین بخش های فلسفه سیاسی اسلامی همین انواع مدرن و تقسیم بندی و به شاخص هایی که براش میدن خیلی بحث و بحث دقیق و کاربردی که میتونه فلسفه سیاسی اسلامی رو بیاره به امروز ما که اتفاقا جوامع ما امروز داریم. ولی خب اصلا از این بحث خیلی ما تو اینجا نمیبینیم و شما باز متمرکز شدید رو همون بحث های کلی. به من همین نکته آخرمه که اون بحث هایی هم که میشد شما نوآوری داشته باشید بحث اونا هم خیلی مخفیه، همین تقریب و ستاره اگر اصخایی میکنم بازم سپاسگزارم از قطعا موفق بودید، کار ارزشمندی ما اول هم گفتیم. از آقای دکتر نکزایی هم ممنونم که برای هم کردی رو به این جلسه را دادن و
نکته پایانی دارید آقای دکتر؟ در یکی دو دقیقه میشنویم.
سلام مجدد، خیلی ممنونم، استفاده کردم از فرمایشات جناب آقای دکتر یوسفی راد، توضیحاتی که فرمودن و همچنین نکاتی که جناب آقای دکتر علی خانی فرمودن مطلب قابل عرضی نیست. البته این نکته که آقای دکتر علی خانی فرمودن کاملا نکته به جایی هست. ما نه صرفا کتاب جناب آقای دکتر یوسفی راد که امروز مورد بحث ما هست، تقریبا میشه گفت که یکی از شاید بشه گفت که آسیب‌هایی که در کارهایی که در زمینه فلسفه سیاسی اسلامی در سالیان اخیر یا یکی دو دهه اخیر داریم این هستش که یه مقدار این جنبه‌های سیاسی مباحث خیلی برجسته نیست. شاید به اصطلاح اگر بخوایم یک بازنگری در این متون داشته باشیم حتما باید به این نکته توجه داشته باشیم. یه نکته دیگه هم که به نظر میسه که به لحاظ تحقیقات و کارهای پژوهشی میتونه مهم باشه، کارهای پژوهشی بعدی این هستش که ما یک تغییر رویکردی لازم هست بدیم. نکته ای رو در فرمایشات قبلی جناب آقای دکتر علی خانی بوده که به هر حال این بحثا صرفا بحثای کلاسیک هست و سنتی هستش، خیلی در واقع چالشی نیست، خیلی به مسائل زمانه توجه نداره. نکته مهمیه. ما اون چیزی که در واقع در غرب و اندیشه های غربی و اساسا مباحث غربی برجسته است و نوعاً در واقع کتاب های جدید حرفی برای گفتن دارن، البته نه همه کتاب ها، یعنی برخی از کتاب هایی که در واقع عمدتاً اندیشمندان می‌نویسن، شخصیت های مثل ساندل، مثل اسکینر، ارسان بوزش که مثل اسکروتن، امثال اینا، اینا متفکرانی که در حال حاضر زنده هستن، این هستش که تلاش میکنن مسائل مدنی و سیاسی جامعه رو عرضه بکنن به مکاتب قبلی، عرضه بکنن به فلسفه های قدیم یا به فلسفه های در واقع قبل. یعنی معمولا فرضیه بحثی رو عرضه میکنن به کانت و سعی میکنن از کانت پاسخ بگیرن، یه بحثی رو حتی عرضه میکنن به ارسطو و سعی میکنن در واقع پاسخ بگیرن. بحث امروزی نیست، مسئله امروزیه. کاری که در واقع ما در بحث فقهی انجام دادیم و انجام میدیم سالیان سال هستش که خب فقه ما معمولا به مسائل مستحدثه توجه میکنه، سعی میکنه یک مسئله مستحدثه رو بده به دستگاه فقهی به ازش پاسخ بگیریم. لازم هستش که ما هم مسائل مستحدثه فلسفه سیاسی رو بدیم در واقع به دستگاه فلسفه سیاسی اسلامی به ازش پاسخ بگیریم. البته خب که در این حال هیچ وقت در واقع جبران کار آقای دکتر یوسفی راد نیست، چون کارهای امثال کار آقای دکتر یوسفی راد باید انجام بشه تا زمینه ها رو فراهم بکنه برای اینکه محققین بعدی با این رویکرد بتونن وارد بحث بشن. خیلی ممنون و متشکرم، استفاده کردم.
تشکر میکنم از جناب عالی. خیلی ممنون، بحث خوبی ارائه شد. نابدان خیلی جدی حضور داشتن و هم آقای دکتر یوسفی راد خیلی جدی خوشوب حرارت پاسخی رو ارائه فرمودن. معلوم بود که بحث جدی هست. من تقدیر تشکر میکنم از عزیزان اساتید بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتن. یک پیشنهادی هم دارم، اگر آقای دکتر یوسفی راد بخوان این کار رو حالا تکمیل بکنم، اصلاح بکنم، یک متن جدیدی حتی در بیاد از این کار که بر مباحث فلسفه سیاسی اسلامی متمرکز بشه، یعنی اون بخش آخر، اون فصل آخر. چون یک تلقیه که جناب عالی داشتید که 80% کار ممکنه غیر فلسفه سیاسی باشه، خواننده دیگری هم تو همین هفته قبل که کار رو دیده بود به من گفتن که 4 فصل از 5 فصل 4 فصل مقدمات شده، 1 فصل بحث چیز شده. فکر میکنم حالا آقای دکتر یوسفی راد خودش به عنوان یکی از مقدمان این کاری که براهره حدود پیدا کرده و میتونم میتونه برداشته خودش از این اثر داشته باشه. هر قاعده مخاطب نگاهش اینه که ما باید از همون ابتدا وارد این بحث فلسفه سیاسی اسلامی میشدید و این تفکیک و تمایزها شاید اون بخش های فلسفیش نباید اینقدر چیزی شد. حالا این رو هم به عنوان یک خواننده دیگری که به من منتقل کرده بود خدمت جناب عالی عرض میکنم. علی‌الحال مبتنی بر همین نکته‌ای که عرض میکنم، اگر بشه یک اثری به عنوان مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی کار بشه که در اون منابع، مؤلفه ها، مسائل، مذاکران، حامیان،
مشترکات، تمایزات، همش بیاد.
مشترکات و تمایزات هم در حد خودش. این در واقع قابلیت اینو داره که حالا در تخصصی فلسفه سیاسی سازمان سن این کار انشالله طرحش رو دکتر بیاره و شکوفایی بشه و انشالله کار بشه. به هر حال تو کس کردن این کار رو آقای دکتر وقتی شروع کردن که اینجور بحثی نبوده با من. حالا که در اومده ما میتونیم اظهار نظر بکنیم و این باید ارتقا پیدا کنه، یک میشه یک اثر دیگه ای با همین تمرکز بر فلسفه سیاسی و مکاتب. انشالله اگر مایل باشن انشالله طرحش رو ارائه بکنن با کمک اساتید بتونیم انشالله یک متن جهو به جلوتری در واقع از این بحث داشته باشیم که به عنوان متن درسی هم انشاءالله استفاده بشیم. من تشکر میکنم از همه اساتید، از دوستانی که امکان برگزاری جلسه رو نشست رو فراهم آوردن، باز اینکه صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو
اللهم صل علی محمد.
الله.